بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه چهارم، صفحه پونزدهم. ولکل ابتداء فی هذه الاعمال من الیسار الا انک تحتاج الى المهر والاثبات و رسم الجدابل و هو تطویل بغیر طائر. بحث در حساب صحاح داشتیم، یعنی در اعمالی که با عدد صحیح انجام میدیم و از طریق اون اعمال مجهولی رو که مطلوبمون هست به دست میاریم. حاصل جمعیست، حاصل تفریقیست، تقسیمیست، بالاخره عددی برای اون مجهوله. از طریق عملی میخوام اون عدد مجهول رو معلوم کنیم. اصطلاحاً اون رو میگیم حساب صحاح. حساب به معنای مصدری، یعنی محاسبه کردن عدد صحیح، تا از طریق این محاسبه اون عدد مجهولی که مطلوب ماست به دست بیاد. گفتیم که 6 فصل در این باب ذکر میکنیم که فصل اولش درباره جمع و تضعیف بود. تضعیف رو هم چون که مانند جمع بود ملحق به جمع کردیم و در فصل جمع ترک کردیم. اینا مباحثش گفته شد، هم تضعیف گفته شد هم جمع گفته شد. جمع رو هم براش 2 تا مثال آوردیم. در یک مثال 2 ردیف رو با هم جمع کردیم، در مثال دیگر بیش از 2 ردیف رو جمع کردیم. برای تضعیف هم 1 نمونه ذکر کردیم. پس مجموع نمونه هایی که در جلسه گذشته ذکر شدن 3 تا بودن. حالا میخوام در هر 3 عمل رو از طرف دست چپ شروع کنیم. در جلسه گذشته عمل رو در هر 3 نمونه از دست راست شروع میکردیم. حالا میخوام از دست چپ شروع کنیم. این کار شدنیه، چه در اون جمعی که 2 ردیف دارد، چه در جمعی که بیش از 2 ردیف دارد و چه در تضعیف. اما 2 تا کار اضافه توش انجام میشه که اگر ما از دست راست عمل رو شروع کنیم به هیچ کدوم از اون 2 کار احتیاجی نداریم. بنابراین عمل از دست چپ تطویل بلا طائل خواهد بود، زیرا که راه رو طولانی میکنه، در حالی که ما مجبور نیستیم از این راه طولانی بریم، میتونیم از راه کوتاه بریم. پس اگر از راه طولانی رفتیم تطویل بلا طائل شده. برای توضیح بحث ناچاریم که خود نمونه های که در جلسه گذشته گفته شده بودن مراجعه کنیم و عمل کنیم، از دست چپ عمل کنیم و بعد اون 2 تا عملی رو که عرض کردیم در صورتی که از دست راست شروع کنیم مورد احتیاج نیستن اونا رو هم توضیح بدیم. ظاهراً مطلب از خارج قابل توضیح دادن نیست، باید از رو بیام عدد رو ببینیم، کم و زیاد بکنیم تا ببینیم که نتیجه چی میشه. صفحه 4، صفحه 15. ولکل ابتدا فی هذه الاعمال، برای تو این حق هست که ابتدا کنی در این اعمال 3 گانه که گفتیم. جمع آورده چون 3 تا عمل بود، 2 تاش مربوط به جمع بود، 1ش مربوط به تضعیف بود. در جمع یکی جمع 2 ردیفی بود، یکی هم جمع بیش از 2 ردیف بود. در تضعیف هم که خب تضعیف بود. این 3 تا نمونه رو 3 تا عمل حساب کرده و میگه که حق داری در این اعمال ابتدا کنی من الیسار، یعنی از طرف چپ اعداد شروع کنی و جمع کنی یا تضعیف کنی. خب حالا 3 تا جدول هم توی کتاب ما کشیده. 3 تا جدول، یکیش جمع 2 ردیف است، یکیش جمع 3 ردیفه، یکم تضعیفه. ما ابتدا جمع 2 ردیف رو ملاحظه میکنیم و از طرف چپ شروع میکنیم. عددی که داریم اینه که 54,500 و 537 این عدد اولمونه. عدد دوم 27942. این دو تا عدد رو که هر کدومشون 5 رقمیان زیر هم می‌نویسیم. دو ردیف عدد الان داریم. جدولو که یافتید تو کتابتون؟ بله. یه دونه عدد اضافه داره؟ جمعتون دو رقمیه؟ دو ردیفیه؟ خب حالا ایبی نداره، ایبی نداره، ما کتاب خودمون میخونیم. اونی که اضافه داره مال شما، شما باید خودتون عمل میکنیم. بالاخره نسخه ها متعدده مختلفه. از طرف چپ میخوام شروع کنیم. طرف چپ این دو ردیف اولیش 5، پایینیش 2. ملاحظه میکنیم 2 و 5 جمع میکنیم میشه 7. 7 رو میمیسیم زیر زیر خط در اون ردیف حاصل جمع 7 رو میمیسیم. بعد میام رقم بعدی، رقم بعدی بالاش 4، پایینش 7، جمع میکنیم میشه 11. این یکی اضافه رو چی کار کنیم؟ این یکی چون 11 شده، 11 که نمیتونه بینیسیم، یکیش رو میتونه بینیسیم، دهش رو باید بندازیم. دهش رو چی کار کنیم؟ دهش رو بر میگردیم تو ردیف قبلی که همون 5 به علاوه 7 بود اضافه میسیم. 7مون میشه 8. میبینید زیر 7 خط کشیده داره برونشته 8. در اینجا ما 7 رو محو کردیم، 7 رو محو کردیم، 7 حاصل جمع قبلیمون بود. الان که در ردیف در رقم بعدی عددمون 11، مجموعمون 11 شد، ما ناچار شدیم که یه چشو بنویسیم، یه چی دیگه شو که همون 10 بدیم به رقم قبلی. خب اون 7 دیگه الان جواب اصلی ما نیست، جواب کامل ما نیست، 7 رو باید محوش کنیم. بعد یکی که به 7 اضافه شده شده 8، 8 رو باید اثبات کنیم. میبینید دو تا عمل انجام داده، یکی محو، یکی اثبات. 7 رو محو کردیم، 8 رو اثبات کردیم. در وقتی که ما از طرف راست شروع می‌کردیم این کار انجام نمی‌دادیم. هر چیزی که در حاصل جمع جمع می‌کردیم تمام حساب می‌کردیم و می‌رفتیم تا آخر. دیگه دو مرتبه بر نمی‌گشتیم چیزی رو محو کنیم، یه چیز دیگر اثبات کنیم. ولی در اینجا بعد از اینکه عمل تمام شد رفتیم توی رقم بعدی، حاصل جمعی رو که قبلا به دست آورده بودیم محو کردیم، یه حاصل جمع دیگری اثبات کردیم. پس احتیاج به محو اثبات پیدا شد که در وقتی که از طرف راست می رفتیم احتیاج به این امر نبود. خب یک رو جلوی حرف می نویسید، بعد یک رو جلوی حرف می نویسید، بعد این یکی دیگر رو که تو ذهنتون باید نگه می داشتید در وقتی که از طرف راست شروع می کردیم تو ذهن نگه می داشتید، الان دیگه تو ذهن نگه نمی دارید. یک رو که همون در واقع 10، اون رو میارید به 7 اضافه میکنید، زیر 7 8 رو میمیسید. بعد میرید رقم بعدی، رقم بعدی 5 بالایی 9 پایینیه، 9 و 5 رو جمع میکنید 14 میشه. باز 14 همون حکم داره، 14 بالاخره اضافه بر 10 داره، نمیتونیم خود 14 رو بینویسیم، اضافه بر 10ش رو بینویسیم، خود 10 رو بر میداریم. 10 رو چیکار میکنیم؟ باز میافزاییم به اون رقم قبلی که پیدا کرده بودیم. این یک ما با زمینه شدن یکی دیگر می شود دو. پس اون یک که زیر 4 و علاوه 7 نوشته شده بود محو میشه. البته پاکش نمی کنیم ولی در ذهن محوش می کنیم، در نوشتن حالا نوشته شده. بعد زیرش میسیم 2. خب میریم رقم 4 از طرف دست چپ. رقم 4 3 بالاست، 4 پایینه، جمع میکنیم میشه 7. این دیگه چیزی اضافه نمیاره که ما بخوام اضافه رو به ما قبل بدیم، بلکه همون 7 رو میمیسیم. بعد میام رقم آخر که رقم 5 از طرف دست چپ، میبینیم بالا 7 پایین 2 جمع میکنیم 9، اینم چیزی اضافه نمیاره. الان کاری که ما بعد از تمام شدن عمل میکنیم اینه که حالا یا تو ذهنمون یا تو کتابتمون 8 و 2 رو که به جای 7 و 1 نوشته بودیم میاریم بالا، یا اون 4 و 7 و 9 رو که قبلا نوشته بودیم میاریم پایین، حاصل جمع ما میشه 82479. این جمع ما از طرف چپ، در صورتی که جمعمون دو ردیفی باشه، یا به تعبیر اون که روز جدول نوشته عدده این باشه، دو عدد رو بخوام جمع کنیم نه چند عدد رو. حالا بریم سراغ شکل بعدی که در اون شکل هم جمع میکنیم، منتها 3 ردیف عدد رو، یعنی اعداد جمع میشه و نه عدد این جمع بشن. اعدادی که در این جدول نوشته شده به این صورت که توی کتاب من اینه 53732، این ردیف اوله، 4179 ردیف دومه، 105 هم ردیف سومه. حالا شروع میکنیم به جمع کردن. ردیف اول از طرف چپ 5ه، 5 رو می‌نویسیم در زیر خطی که حاصل جمع قرار نوشته بشه، ما 5 رو می‌نویسیم. بعد میریم رقم بعدی، رقم بعدی 4 و 3، 4 و 3 رو جمع میکنیم میشه 7. چیزی اضافه نداره که به اون 5 قبلی اضافه کنیم. 7 رو چون کمتر از 10 خودش رو تو حاصل جمع می‌نویسیم و چیزی دیگه به اون رقم قبلی که 5 بود اضافه نمی‌کنیم. بعد میریم رقم سوم، رقم سوم 3 تا عدد توش داره، یکی ردیف سوم، بله همون رقم سوم 3 تا عدد توش داره، 1 و 1 و 7. جمع میکنیم میشه 9. نه رو میمیسیم. بعد میریم سراب و چیزم باز کاری نمیخواد انجام بدیم، چون 9 کمتر از 10 تو حاصل جمع نوشته میشه بدونی که عمل اضافهی بخواد انجام بشه. میریم ردیف بعدی، رقم بعدی که در رقم که رقم چهارمه، در اونجا میبینیم 3 داریم و 7 داریم و 0، اینا رو جمع میکنیم در ده. قرار بود در اونجایی که حاصل جمع اون 10 میشه 0 رو بنویسیم، 1 رو نگه داریم و 1 رو اضافه کنیم. این 1 رو به چی اضافه میکنیم؟ این 1 رو به ما قبل اضافه میکنیم که 9 بود، 9 میشه 10. دوباره این 9 شده 10، باز 0 رو بنویسیم، یه رقم اضافه میاد، اون رقم اضافه رو چیکار کنیم؟ به اسبق اضافه میکنیم. وقتی که در رقم چهارممون حاصل شد 10، 0 نوشتیم، 1 به سابق اضافه کردیم، حاصل جمع سابق شد باز دوباره 10. بعد باز 0 رو می‌نویسیم و عددی رو که الان اضافه کردیم که همون 1 به اسبق اضافه می‌کنیم. اسبق بود 7 میشه 8. پس 5ی که اول رقم از طرف دست چپ بود دست نمی‌خوره، اما 7 محو میشه، 8 به جاش نوشته میشه، 9 هم محو شد به جای 0 نوشته شد. این اصطلاح دیگه توضیح دادم، امروز مجددا توضیح، امروز مجددا چون لازم داریم دوباره تکرار خواهیم میشه. بعد میریم ردیف پنجم، رقم پنجم، رقم پنجم 5 داریم، 9 داریم و 2 داریم. 5 و 9 میشود 14 و 2 16. 6 می نویسیم، 1 اضافه میاد، به سابق اضافه میکنیم. سابقمون 0 بود، 1 اضافه میشه، میشه 1. پس 0 رو محو کردیم، 1 رو به جاش نوشتیم. توجه کردیم در اینجا به جز ردیف اول و ردیف پنجم در 3 ردیف وسط محو و اثبات داشتیم. الان رقمی که حاصل جمع ما بود اینه، حاصل آخری که رقم حاصل جمع ما بود اینه، 58016. خب اینم تمام شد. نمونه سوم تضعیف بود. تضعیف رو ما از طرف راست انجام دادیم، حالا میخوام از طرف چپ انجام بدیم. تضعیف این بود که عددی رو می‌نوشتیم به هر رقمی مثل همون رقم رو اضافه می‌کردیم. مثلا عددی که در اینجا صفحه به فکرت ولی سوم 25067 در از طرف راست رقم اولمون دوه، زیر دو دو نمی‌نویسیم، دو رو فرض می‌کنیم، چون اگه بخوام دو بنویسیم جمع میشه، می‌خوام تضعیف کنیم، دو رو با مثلش جمع می‌کنیم میشه چهار، چهار رو می‌نویسیم زیر خط، بعد پنج رو با مثلش جمع می‌کنیم میشه ده، ده رو می‌نویسیم اما نمی‌تونیم کم تمام ده رو می‌نویسیم، صفرش رو می‌نویسیم، یکش رو اضافه می‌کنیم به سابق، سابق رقم سابق چهار بود میشه پنج، پس چهار محو میشه، پنج اضافه میشه. میریم عدد بعدی، عدد بعدی صفره، خب خود صفر رو می‌نویسیم دیگه، صفر تقسیم نمیشه. قرار شد که در جایی که بخوام تضعیف کنیم اگر عددی صفر باشه خودش رو می‌نویسیم. بعد رقم چهارم شیشه، شیش رو تضعیف می‌کنیم میشه دوازده، باز دوازده دوش نوشته میشه، یکش باید به سابق بر خودش افزوده بشه، سابق صفر بود، صفر رو محو میکنیم، یک رو که اضافه کردیم به جای این محو شده میبیسیم. بعد آخرین رقم هفته، این هفت رو هم تضعیف میکنیم میشه چارده، چاردهش رو میبیسیم، چارش رو میبیسیم، یکش رو به دویی که رقم چهارممون بود اضافه میکنیم، دو میشه سه. وقت برای این که ردیف نوشته بشه، اون پنج که خب در ردیف پایین همونطور که توجه میکنید نوشته شده، صفر رو از بالا میاریم پایین، یک نوشته شده، سه هم نوشته شده، چهار هم از بالا میاریم پایین، وقت این ردیف زیری اینطور خونده میشه 50134. حاصل تضعیفمون این شد 50134. خب توجه شدید که کاری که ما در این انجام در اینجا انجام دادیم، در هر سنمون از طرف دست چپ شروع کردیم و رقم ها رو با رقم، هر رقمی رو با رقم روی خودش جمع کردیم یا تضعیف کردیم، هر رقمی رو تضعیف کردیم، بعد حاصل رو در جایی که قرار بود حاصل نوشته بشه نوشتیم، ولی بعد هر چی جلو رفتیم اگر احتیاج داشتیم به این که چیزی رو اضافه کنیم، اون قبلی رو محو کردیم و همون قبلی رو با اضافه اثبات کردیم. پس در هر کدام از این اعمالی که ما انجام میدیم، همونطور که توجه میکنید احتیاج به محو و اثبات احیانا پیدا میشه، اما اگر ما از طرف راست عمل رو شروع میکردیم، چه جمع رو چه تضعیف رو، احتیاجی به محو و اثبات نداشتیم. پس محو و اثبات در انجام عمل من الیسار مورد حاجت هست و در انجام عمل من الیمین مورد حاجت نیست، و چون راه انجام از طرف راست برای ما بازه، اگر از طرف چپ وارد شدیم تطویل بلا تائل کردیم. حالا یه باره توجه کن، بله؟ تطویل بلا تائل این تطویل بیفایده، یعنی اگر از طرف راست وارد می شدید همین نتیجه رو می گرفتید که الان از طرف چپ وارد شدید، از نظر نتیجه و فایده هیچ فرقی نمی کنه، ولی از طرف راست کارتون بیشتر طول کشید، این بیشتر طول کشیدن هم هیچ فایده نداشت، چون می تونستید با حذف همین کار از طرف راست شروع کنید و همون نتیجه رو که گرفتید با همین عملی که از طرف راست شروع می کنید بگیرید. الا انک، گفتیم لکل ابتدا فی هذه الاعمال من الیسار، میتونی از چپ شروع کنی در این اعمال سگانه، اما الا انک تحتاج الی المحو و الاثبات، احتیاج به محو و اثبات پیدا میکنی. که عرض کردم محو و اثبات یعنی چی؟ یعنی یک عددی رو رقمی رو باید محو کنی به جاش اون افزوده رو اثبات کنی، و احتیاج به رسم جداول داری، یعنی چند تا جدول باید تهیه کنی. در طرف راست که میرفتی احتیاج به این چیزا نداشت، لازم نبود خط کشی بکنی، چون اشتباه کمتر رخ میداد، اما در اینجا برای اینکه اشتباه رخ نده باید جدول بندی کنید، خط کشی بکنید. البته کسی میتونه خط کشی نکنه ولی احتمال اشتباهش هست، برای اینکه کاملا مسئول از اشتباه بشین خط کشی میکنیم، جدول بندی میکنیم. پس هم محو اثبات لازم داره، هم خط کشی کردن و جدول بندی لازم داره که اشتباهی توش رخ نده. و هو یعنی این محو اثبات اولا، رسم الجداول ثانیا، یعنی این مازوکه تطویلون به غیر تائل، یعنی طول دادن کار است بدون اینکه فایده برش مترتب بشه. و حاضهی صورتها، این ستا صورت نمونه هایی هستند که اعمال من الیسار رو تفهیم میکنند. خب این مطلب تمام شد. تا اینجا ما چند تا مطلب گفتیم، یکی جمع دو عدد، دوم جمع چند عدد، سوم تضعیف، چهارم انجام هر یک از این سه عمل از طرف چپ. حالا میخوام مطلب پنجم رو بگیم. مطلب پنجم امتحان جمعه. از کجا بفهمیم که این جمعی که انجام دادیم درسته؟ قبل از اینکه امتحان جمع ذکرشه، یه مقدمه رو بیان میکنم که این مقدمه در طول این مباحث به درد ما میخوره و حتما باید در ذهنمون باشه. بعد که اون مقدمه تموم شد وارد بحث در امتحان جمع میشه. مقدمه اینه که میزان عدد چیست و چگونه به دست میاد. هر عددی یه معیار و میزانی داره، اون میزان رو میخوام به دست بیاره. ایشون یک تفسیری میکنن که تفسیرشون جامع افراد نیست ولی بالاخره مفهم مطلب هست. میفرمایند که هر ردیف عددی رو شما داشته باشید میتونید رقمهای این ردیف رو با همدیگه جمع کنید و نقطه نقطه طرح کنید، بعد یه آخر یه چیزی باقی میمونه، اون باقی مونده میشه میزان عدد. اون چه که باقی میمونه میشه میزان عدد. مثلا فرض کنید 274، این یه ردیف عدده که سه رقم داره، شما 2 رو با 7 جمع میکنید میشه 9، 9 رو طرحش میکنید یعنی میدازید، بعد 4 باقی میمونه، این 4 میزان این عدده. حالا به فرض کنید 263، 2 رو با 6 جمع میکنید میشه 8، 8 رو با 3 جمع میکنید میشه 11، 9 تاشو تر میکنید میشه 2. دو تا مثال زدم، یکی مثالی که 2 با 7ش میشد 9 راحت تر میشد بعد 4 باقی میمون، یکی نه همه رو جمع میکردیم بدتر میکردیم. دو جور میتونیم عمل کنیم، یکی این که هر جا به 9 رسیدیم طرحش کنیم دو مرتبه عمل ادامه بدیم، یکی نه همه ردیف ها رو جمع کنیم هر چی شد 9 هاشو طرح کنیم. مثلا یه وقت ممکنه شما همینطور که الان عرض کردم عدد 2 رو با 7 جمع کردید 9 شد، 9 شو انداختید، بعد حالا اگه 4 رو داشتید با 5 4 و 5 هم جمع میکنید 9 میشه 9 تر میکنید، در هر صورت اون چی که باقی میمونه میشه میزانش. یه وقت نه اینطوری میکنید 2 و 7 میشه 9، 9 و 5 میشه 14، 14 و 4 میشه 18، 18 مشتمل بر 2 تا 9، 2 تا 9 هم فهم میکنید. یعنی گاهی همه عدد همه ردیف رو با هم جمع میکنید، نگاه میکنید مجموعتون مشتمل بر چند تا 9، 9 هاشو بیرون میکنید اون چه باقی میمونه میشه میزان عدد. گاهی هم نه، تیکه تیکه که جمع کردید هر دفعه مجموعتون 9 شد 9 میندازید عملو ادامه میدید، هر دو راه ممکن. بله یعنی از اول ردیفمون به 9 نرسید، مثلا فرضون یک و مثلا 18 بود، مثلا 17 بود، مثلا عددمون 17 بود، عدد 17 میزانش 8ه، جمع میکنی چیزی تر نمیکنی. این که عرض کردم تفسیر مرحوم شیخ جامع افراد نیست، برای اشاره به همین جاست، مثل 17 رو شامل نمیشه. چون میزان عدد در 17 ما یبقا بعد طرح 9 نیست، ما یحصل بعد از جمعه، یعنی وقتی یک رو با 7 جمع میکنید میشه 8، میزان عدد 17 همون 8ه دیگه، نه ما یبقا بعد از طرح 9، 9 نبوده که طرحش کنی. تعبیری که شون در تعریف میاره اینه که میزان هر عددی اون عددی است که بعد از طرح 9 ها باقی میماند، در حالی که در مثل 17 ما اصلا به 9 نمیرسیم که طرحش کنیم و بعد باقی مونده رو میزان عدد قرار بدیم. همون مجموع 1 و 7 که میشه بعد 8 میزان عمل، میزان عدد. ایشون البته از شدم عبارتش جامع افراد نیست ولی مفهوم مطلب هست، آنچه که باقی میماند بعد از طرح 9. حالا یه وقت طرح 9 میکنی آنچه باقی میماند، یک بار بدون طرح 9 آنچه باقی میماند. و اینکه کلام ایشون رو توضیح کنیم که هر همه موارد شامل بشه، اینطوری میگیم که آنچه باقی میماند چه بعد از طرح 9 اگر 9 به وجود بیاید، چه بدون طرح 9 اگر 9 به وجود نیاید، اینو باید اضافه کنیم که تعریف ایشون تا اینکه تعریف جامع بشه. ولی معلومه چی میخواد بگه، معلوم شد ایشون چی میخواد بگه. میزان هر عدد عددی است که اگر اون عددی است که بعد از اجتماع ارقام اون عدد و طرح 9 ها باقی میمونه، اگر 9 باشد، اگر 9 نباشد همون مجموع ارقام میشود میزان عدد. نباید 9 باشه، میزان عدد میشه صفر، میزان عدد میشه صفر. همین مثالی که زدم 2754 اینم همین بود دیگه، 2 و 7 شد 9، 5 و 4 هم شد 9. اون 9 انداختیم، اینو هم انداختیم، اون شو باقی نیست صفر، میزان عدد صفر. بله در اصطلاح اینطور میگن، در اصطلاح میگن که عددی که، حالا من جامعه تر حرف بزنم، در اونجایی که حاصل جمع بعد از طرح 9 میشه صفر، نمیگن صفر میزان عدده، در اصطلاح میگن خود 9 میزان عدد. حالا من این توضیح بیشتری بدم. در مواردی که حاصل جمع ارقام کمتر از 9، همون کمتر از 9 میزان عدده، نه اون که باقی میماند، خود کمتر از 9. در مواردی که حاصل جمع اعداد چه بعد از طرح چه قبل از طرح 9 میشه، باز خود 9 میزان عدده. در مواردی که حاصل عمل بیشتر از 9 میشه، در اون موارد تعریف مضمون شیخ کافیه که آنچه باقی میماند بعد از طرح 9 ها میزان عدده. پس میزان عدد به این ترتیب میشه 3 تا، یکی کمتر از 9، یکی خود 9، یکی هم اگر اضافه بر 9 داشته باشد آنچه باقی میماند بعد از طرح 9. اینا میشن میزان عدد، 3 جور میزان عدد داره. حالا چه استفاده از این سوال شما این بود، چه استفاده میکنیم از این میزان عدد؟ حالا روشن میشه، خیلی استفاده خواهیم کرد، یکیش هم الان در امتحانش هم ازش استفاده میکنیم، در امتحان بقیه اعمال هم از همین مقدمه استفاده میکنیم. اصل مقدمه روشن شد که میزان هر عدد چیست، حالا ازش چگونه استفاده میکنیم و در امتحان جمع چگونه به کار میاد انشاءالله در بحث بعدی عرض میکنم. بله میزان مبنای عدده، البته شما لازم نیست عدد 9 رو مبنای عدد بگیرید، مبانی دیگر هم میتونید انتخاب کنید، ولی علمای حساب عدد 9 رو انتخاب کردن به خاطر نکته‌ای که اگر حالا لازم باشه اون نکته رو بعد عرض کنم، اگر لازم نباشه گفتنش دخیره، فکر نمی کنم خیلی لازم باشه، یه نظرم دشواره. اگر خیلی اصرار داشتید حال ممکنه بعد میشه الان جهت داره که 9 رو به عنوان معیار انتخاب میکنه، ولی هر عددی ممکنه معیار 8 یا 7 باشه انتخاب کنه، یا معیارهای دیگر 9 رو انتخاب میکنم به خاطر یک خصوصیتی که در بحث هست. مبنای عدد رو 9، مبنای هر عددی رو 9 میگیرم. یعنی اون میزان رو مازاد بعد از 9 میگیرم و به تعبیری دیگه 9 رو اساس کار قرار میدم. و علم ان میزان العدد ما یبقا منه بعد اسقاطه 9 میزان عدد ما، یعنی عددی است که یبقا از اون عدد اولی بعد از اسقاط اون عدد اولی 9 یه عدد اولیه داشتید، این عدد اولیه ارقامش رو جمع میکنید، از این عدد اولیه 9 اسقاط میکنید، اون عددی که باقی میمونه میزان این عدد اولی است. بله، ما یبقا، چون در همه جا میزان عدد ما یبقا نیست. در اون جایی که مثلا عدد شما 17 است، میزان عدد 8ه. این 8 ما یبقا بعد طرح نیست، این همون حاصل جمع اولیه است. 1 و با 7 جمع کردید 8 شد، نه این که شما چیزی اسقاط کردید و بعد باقی مونده بعد از اسقاط رو میزان قرار دادید. اصل مجموعه 1 و 7 رو شما میزان قرار دادید، اینجا دیگه ما یبقا نیست. یا در مثل اون جایی که 9 خودش میزان عمله، میزان عدده، مثلا این مثال 2754، اینجا باز 9 میزان عدد شماست، نه ما یبقا بعد از 9. بله، اگر فرض کنیم مثل 274 بود، بله، نه 81، بله 81 هم مثل 18 میشه 9، معیارش هم میزانش همون 9ه، اما ما یبقا دیگه نیست، ما یبقا بدتر نیست. در مثل 187 مثلا میزان عدد ما یبقا بعد از طرحه، چون 1 و 8 میشه 9، طرح میشه 7 باقی میمونه، اون 7ی که بعد از طرح 9 باقی مونده میشه میزان عدد. پس ما یبقا بعد از طرح 9 تا این در بعد اعداد صادقه، در همه اعداد صادق نیست. به خاطر همین جا درست کردیم که تعریفشون جامع افراد نیست، ولی منظورش روشنه. حالا میخواییم جمع رو امتحان کنیم، این آخرین مطلبی که در این فصل میخواد ذکر بشه، جمع رو میخوام امتحان کنیم و تضعیف رو هم میخوام امتحان کنیم. 3 تا نمونه ذکر کردیم دیروز، 3 تا نمونه هم ذکر کردیم امروز. به 3 نمونه دیروز حالا کاری نداریم، 3 نمونه امروز رو رسیدگی میکنیم، چون دیروز ممکن الان فراموش شده باشه، امروز رسیدگی میکنیم. در جمع دقت کنید، اول اون جمع دو ردیفه رو، در جمع میزان ردیف اول رو میگیری، میزان ردیف دوم رو میگیری، دو تا میزان رو میگیری، بعد اون دو تا میزان رو جمع میکنه، میزان اون دو تا میزان رو میگیری. حالا همش روشن میشه توضیح میدم. بعد که این کارو کردیم، میزان حاصل جمع میگیری، میزان حاصل جمع باید با میزان اون دو رقم بالا یکی بشه، در این صورت جمعمون صحیحه و الا باطله. حالا دقت کنید تو این عددی که داشتیم، اون ردیف اولو ببینید، به کتاب خودم دارم عرض میکنم، به نسخه شما که یکی اضافه داره کار نداره. جمع دو رقمی، جمع دو ردیفی، 5 و 4 میشه 9، 9شو تر میکنم، باز 5 و 3 میشه 8، 8 و 7 میشه 15، 9 تاشو میدازیم 6 تا باقی میمونه. پس در ردیف اول باقی مونده ما و میزان عدد ما 6. میام ردیف دوم، 2 و 7 میشه 9، 9 میدازیم، بعد میام بعدش 9 خود 9 باز میدازیم، بعد 4 و 2 میشه 6. ردیف بالا میزان 6 بود، ردیف پایین میزان 6، دو تا میزان رو جمع میکنیم، یعنی 6 و 6 رو جمع میکنیم میشه 12، 9 شو میندازیم میشه 3. فعلا میزان دو تا عدد ما شد 3، میزان هر کدوم به تنهایی 6 بود، میزان هر دو با هم شد 3. حالا میام پایینی هم ملاحظه میکنیم، پایینی بعد از اثبات ها، بعد از محور اثبات، نتیجه آخر 8 و 2 میشه 10، 9 شو میندازیم 1 چش باقی میمونه، یک رو با چهار جمع میکنیم، با چهار میشه پنج، پنج رو با هفت جمع میکنیم میشه دوازده. بعدم که نه کار نداریم میندازیم، از دوازده نهش رو برمیداریم میشه سه، حاصل جمع اونم سه شد. میزان حاصل جمع سه شد، میزان دو عدد بالامون هم سه شد. میزان هر یک از عددها شیش بود ولی میزان مجموع سه شد. خب پس میزان دو عدد سه شد، میزان حاصل جمع هم سه شد، این جمعمون درسته چون میزان مجموع عددین با میزان حاصل جمع برابر شد. اون نمونه بعدی رو توجه کنید، اینا دیگه تکرار میکنن برای اینکه بهتر جا بیفته، ولی یک دفعه کافیه، یه نمونه کافیه. نمونه بعدی رو نگاه کنید که جمع اعداده، سه ردیف رو داریم جمع میکنیم، پنج و سه رو جمع میکنیم هشت، هشت تا هفت جمع میکنیم پونزه، پونزه و سه رو جمع میکنیم هیجده، هیجده و دو میشه بیست، دو تا نقطه توش داره میندازیم باقی مونده دو. پس میزان این ردیف اول ما دو. ردیف بعدی چهار و یک رو جمع میکنیم پنج، پنج و هفت میشه دوازده، دوازده و نه میشه بیست و یک، و میشه بیست و یک، سه تا باقی میمونه، هیجده تا میره سه تا باقی میمونه. پس میزان عدد دوممون سه شد، میزان عدد اولمون دو بود. میام پایین، یک و پنج میشه شیش، دیگه این میزانش خودش شیش. حالا شیش و سه و یک و جمع دو رو جمع میکنیم، شیش و سه میشه نه، دو میشه یازده، حاصل میزان هر سه عدد با هم میشه دو، که یازده که نهش در بشه دو باقی میمونه. حالا میام نتیجه نهایی حاصل این جمع رو هم ملاحظه میکنیم ببینیم که میزانش چی میشه. پنج و هشت میشه سیزده، سیزده و یک میشه چارده، چارده و شیش، چارده و شیش میشه بیست. یه جا اشتباه شد، بله یه جا اشتباه شد، دوباره نگاه میکنیم. پنج و سه بله اونجا هم دو باقی میموند یا سه باقی میموند؟ دو باقی میموند. خب پس اگه دو باقی میموند درست اشتباه نشد. مجموعه میزان هر سه عدد با هم شد دو، میزان حاصل جمع شد دو. من فکر میزان هر سه عدد شد سه، خب اگه دو بوده درست. حالا میریم سراغ تضعیف، نمونه سه بود. در تضعیف ببینید چی کار میکنه. در تضعیف میزان عدد رو میگیریم، عددی که میخواستیم تضعیفش کنیم، عددی که میخواستیم تضعیف کنیم 25067 بود، میزانش رو میگیریم. 2 و 5 میشه 7، 7 و 6 میشه 13، 13 و 7 میشه 20، 18 تا شو تر میکنیم دو باقی میمونه. این دو رو که میزان این عدد تضعیف میکنیم، یعنی در دو ضرب میکنیم میشه چهار. الان میزان مضاعف ما چهار. حالا میام حاصل رو نگاه میکنیم، حاصل رو نگاه میکنیم، حاصل این بود 50000 بله؟ نه، تضعیف دو در هر عددی ضرب میشه، میخواد دو باشه چیز دیگه. یه وقت عددی رو در خودش ضرب میکنیم میشه جذر، این تضعیف نیست. عددی رو در دو ضرب میکنید میشه تضعیف. الان خب عدد شما دوه، در دو ضرب میکنید میشه چهار، سه باشه در دو ضرب میکنید میشه شیش، در حالی که سه اگر در خود ضرب بشه میشه نه، نمیشه شیش. هر عددی اگر در دو ضرب بشه میشه تضعیف، در خودش ضرب بشه میشه جذر. در خودش نمیگیم ضرب کنیم، الان بحث ما در تضعیفه، یعنی عدد رو در دو ضرب کنیم. الان حاصل میزان عددی که ما داشتیم دو بود، اینو تضعیفش کنیم میشه چهار. حالا میام حاصل تضعیف رو نگاه میکنیم، 50134 بود، 5 با 1 میشه 6، 6 با 3 میشه 9، 9 میفته 4 با 3 میمونه، این 4 با اون 4 میسازه. پس تضعیف توجه شدید، ابتدا اون عددی رو که میخواهد تضعیف بشه میزانش رو به دست میاریم، بعد اون میزان رو تضعیف میکنیم، این ضرب در 2 میکنیم، اون وقت اون عدد حاصل تضعیفمون باید میزانش با این میزان به دست آمده یکسان باشه. اگر یکسان بود تضعیفمون درسته، و اگر یکسان نبود تضعیفمون باطله. و امتحان الجمع و تضعیف، هر دو رو ایشون با هم دیگه ذکر میکنه. یه مقدار عبارت مشکل میشه به خاطر اینکه هر دو با هم داره ذکر میشه، حالا جدا جدا ذکر میشد خیلی راحت بود. امتحان جمع و تضعیف اینه، به جمع میزان یل مجموعین مال جمعه، و تضعیف میزان المضعف مال تضعیف، و اخذ و میزان المجتمع مال هر دوه. امتحان جمع و تضعیف این است، به این است که جمع میکنیم میزان دو مجموع را. مجموع یعنی هر کدوم از دو عامل جمع، هر کدوم از دو ردیف، این میگیم مجموع. مجموع اطلاق دیگه هم داره ها، مجموع یعنی حاصل جمع. اینجا مراد از مجموع حاصل جمع نیست، مراد از مجموع این یعنی دو ردیفی که ما میخوام با هم جمعشون کنیم، یا اگر البته مجموع این به عنوان حداقل داره ذکر میشه، ولی ممکنه مجموعات باشه، ممکنه چند ردیف باشه. الان به عنوان حداقل ردیف ها میگیم مجموعه. اون عوامل جمع یعنی اونهایی که با هم جمع میشن و حاصل جمع رو تشکیل میدن، اینا رو ما داریم الان ازشون تبدیل به مجموع میکنیم. ما دو میزان دو مجموع رو جمع میکنیم. ببینید این عبارت کوتاه به دو مطلب اشاره داره. مطلب اول این که میزان هر یک از دو عامل رو میگیری، بعد این دو تا میزان ها رو جمع میکنی. پس به جمع میزان یل مجموعه، یعنی دو میزان اون دو عامل جمع رو انتخاب میکنی، بعد این دو میزان رو جمع میکنی. این مال جمعه، این کاری که در جمع انجام میشه. بعد میگیم و اخذ و میزان المجتمع، مجتمع یعنی حاصل جمع. میزان مجتمع یعنی میزان حاصل جمع میگیری. مجموع دو میزان عامل جمع رو میگیری، میزان مجتمع رو میگیری. اگر موافق بودند جمع درسته، اگر مخالف بودند جمع غلط. بعد عبارت داره با تضعیف میزان المضاعف. مضاعف یعنی اون عددی که میخواهد تضعیف شود، نه عددی که تضعیف شده یا اون عدده. هر دو میشه گفت. مضاعف شما میتونید اون عدد در مثالی که زدین 25067 این رو میخواستیم تضعیفش کنیم، حاصل شد 50134. این حاصل میتونید بگید مضاعف یعنی تضعیف شده. اون اولی رو میتونید بگید مضاعف یعنی اريد تضعیفه. مراد از این مضاعف در اینجا همونیست که اريد تضعیفه، یعنی اونی که میخوام مضاعفش کنیم، نه حاصل تضعیف. اگرچه حاصل تضعیف هم میشه با مضاعف، ولی در اینجا منظور اون عددی که میخواد مضاعف بشه. اون عددی که میخواد مضاعف بشه میزانشو میگیری، میزانشو تضعیف میکنی. پس و تضعیف و میزان المضاعف، یعنی میزان مضاعف رو تضعیف میکنه. این کاری چه در تضعیف انجام میدی، وقت در هر دو، چه در جمع چه در تضعیف، به اخذ و میزان مجتمع. این اخذ و میزان مجتمع عرض کردم مربوط به هر دوی، یعنی اخذ میکنی میزان مجتمع رو. میزان مجتمع در جمع یعنی میزان حاصل جمع، میزان مجتمع در تضعیف یعنی میزان اون حاصلی که از تضعیف به دست آمده. فَإِنْ خَالَفَ این میزان مجتمع میزان الحاصل، یعنی میزانی که حاصل شد از جمع میزان المجموعین یا از تضعیف میزان المضاعف، فالعمل خطا. اگر مخالفت کرد عملت خطاست، اگر موافقت کرد عملت صحیح. تبتیشون عبارت شده منو شدم فَإِنْ خَالَفَ این میزان مجتمع، میزان حاصل رو، یعنی اون میزانی که از جمع میزان المجموعین حاصل شد یا از تضعیف و میزان المضاعف حاصل شد، فالعمل و خطا. عمل خطا است و الا عمل صحیحه. عکسش رو معنا نمی کنیم، ادی نداره، عکسش هم درسته، اما اینجا با عبارت سازگار نیست که بگیم فَإِنْ خَالَفَ اون جمع و میزان المجموعین در جمع، اون تضعیف و میزان المضاعف در تضعیف، انخالف میزان الحاصل. اگر مخالفت پیدا کرد با میزان حاصل، میزان حاصل این میزان مجتمع، اطلاق حاصل بر مجتمع اطلاق مجازی میشه. البته مجتمع هم حاصله، اما به اعتبار سابق حاصله. برخلاف جمع میزان المجموعین و تضعیف میزان المضاعف که همین الان حاصل شده، اطلاق حاصل بر این اشکال نداره. اطلاق مشتق بر من تلبس، بر ما تلبسه، خوبه، راحت، حقیقته. اما اطلاق حاصل بر اونی که قبلا حاصل شده، اطلاق حاصل بر اون یه مقداری بعضی گفتن مجاز. اگر این مشکل رو نداشته باشیم برعکس هم میتونیم معنی کنیم، ولی اون معنی اولی که هست کنم بیدفتر هست. الفصل ثانی فی تنصیف، فصل دوم در تنصیف. تنصیف عرض کردم دیروز نوعی تقسیمه، منتها تقسیم بر دو. در تقسیم ها شما عددی رو بر یه عددی تقسیم میکنید، بر هر عددی شد دو سه هست، اما در تنصیف هر عددی رو فقط بر دو تقسیم میکنید، که تنصیف یک تقسیم خاصه، تقسیمی است که مقسوم من علیهش دو باشه. الان میخوام درباره تنصیف بحث کنم. تنصیف رو ایشون میگه که از چپ شروع کن، بعدن اشاره میکنه که از راست هم میتونی شروع کنی، بعدم که هر دو تا بحثش تموم میشه امتحان تنصیف رو ذکر میکنه. پس سه تا مطلب در اینجا داریم، یکی تنصیف من الیسار که راه رایجه، یکی تنصیف من الیمین که راه غیر رایجه و احتیاجی به محو اثبات داره، برعکس اون جمع که اگر از طرف چپ شروع می‌کردیم احتیاجی به محو اثبات داشت، این تنصیف اگر از طرف راست شروع کنیم احتیاجی به محو اثبات داره. بعد از اینکه این دو مطلب رو میگه، مطلب سوم میگه که امتحان تنصیف چیست. قبل از اینکه من وارد بحث بشم، یه مقدمه‌ای رو که لازمه و دیروز من ذکر کردم و اصرارم داشتم که حتما بهش توجه داشته باشی، تشار میکنم. مقدمه حتما باید مورد توجه باشه تا آخر این کتاب. گاهی میگیم مرتبه سابقه، گاهی میگیم مرتبه تالیه. اینو دیروز من کامل توضیح دادم، ولی باز عرض میکنم، تشار میکنم. گاهی میگیم مرتبه سابقه و مرتبه تالیه. مثلا الان عدد 279 رو ملاحظه کنید، این نهش آهادشه و هفتش عشراتشه، دو هم مئاتشه، یا به تعبیر فارسی یکان و دهکان و صدکان. یکان سابقه بر دهکانه، دهگان سابقه بر صدگانه. از این طرف حساب کنید، صدگان بعد از دهگان، یعنی تالی دهگانه، دهگان بعد از یکان، یعنی تالی یکانه. بنابراین هر رقمی که طرف راست باشد مرتبه سابقه است برای رقم دست چپ، و هر رقم دست چپ مرتبه تالی است برای رقم دست راست. اگر این تیکر دقت کنید، تا اینجا دیروز گفته بودم که هر رقم دست راستی مرتبه سابقه است برای دست چپ، و هر دست چپی مرتبه تالی است برای دست راست. اینو تا دیروز گفته بودم. الان میخوام این مطلب رو اضافه کنم که مهمه. اگر شما از طرف دست راست شروع کردید، این عددی که اول بهش برخورد میکنید سابقه، عددی که بعداً بهش برخورد میکنید تالیه. این دی روشنه. اگر از طرف دست راست شروع کردید، عددی که اول بهش برخورد میکنید سابقه، عددی بعداً بهش برخورد میکنید تالیه. اما اگر از طرف دست چپ شروع کردید، عددی که اول بهش برخورد میکنید، این تیکه مهمه که الان دارم عرض میکنم، اگر از طرف دست چپ شروع کردید، عددی که بهش اولا برخورد میکنی تالیه، عدد بعدی سابقه، با اینکه بعدیه ولی ثابت. چرا؟ چون در وقت عبور شما این عبور شما مهم نیست. شما الان دارید از دست چپ به دست راست عبور میکنید، این مهم نیست. مهم اون ترتیب اعداده که از یکان به صدگان مرتب شدن، اون مهمه. اسم عدد رو سابق و لاحق رو اون ترتیب درست میکنه، نه ترتیب عبور شما. ترتیب واقعی عدد اینه که یکانش اول باشد، دهگانش دوم باشد، صدگانش سوم. این ترتیب واقعی. اما حالا عبور شما از طرف دست چپ، خب صدگان میشه اول، دهگان میشه دوم، یکان میشه سوم. این عبور شما مطرح نیست. اون چه که مطرحه ترتیب واقعی عدده. پس شما در وقتی که از چپ دارید به راست میرید، باید اون اولی رو مرتبه تالیه قرار بدید، دومی رو مرتبه سابقه قرار بدید. با اینکه دومی دومیه ولی سابقه حساب میشه. این نکته تو ذهنتون باشه، تو این بحثی که الان میخوام شروع کنیم به دست خورد. که یه وقتی سابقه بالا و تالیه اشتباه نشه، معلوم باشه که مرتبه سابقه یعنی چی. عرض کردم به عبور ما ارتباط نداره. ما از راست شروع کنیم، از چپ شروع کنیم، مرتبه سابقه و لاحق جاش مشخصه. بله. همیشه صدها نسبت به دهها تالیست، دهها نسبت به یکها تالیست. عکسش رو حساب کنید سابقه، یعنی یکها نسبت به دهها سابق، دهها نسبت به صدها سابق. عبورتون از هر طرف باشه باشه مهم نیست. مهم اینه، مهم ترتیب واقعی اعداده، نه ترتیبی که شما در عبورتون بهش برخورد میکنید. خب حالا که این مطلب روشن شد، این مقدمه روشن شد، من باید بحث میشم دیگه. اگر با اصطلاح حرف زدم ابهامی پیش نمیاد. از طرف چپ شروع میکنیم به تنصیف کردن، یعنی اعداد رو یکی یکی نصف میکنیم. عددی رو میبینیم که نصف دارد، مثلا چهاره، نصف داره، راحت نصفش میکنه میشه دو. دو رو اون زیر میگیز. بعد میریم عدد بعدی پیدا، وارد عدد بعدی میشیم، عددی پیدا میکنیم که مثلا نصف نداره، هفته، هفت نصف نداره. چیکارش کنیم؟ اینو میگن که یکیشو کم کن. هر عدد فردی رو یکیشو کم کنی زوج میشه، وقتی زوج شد قابل تنصیف میشه. یکیشو کم کن میشه شیش، تنصیفش کن میشه سه، سه روزی بیمیست. اون یکی رو چیکار کنه؟ میگه یکی رو به سابق اضافه کن. اینجا محل شاهد من این بود، مقدمه رو برای این گفت. میگه یکی رو به سابق اضافه کن. سابق یعنی چی؟ یعنی اون بعدی، اونی که بعدن میخواد بیاد. مثلا عددمون 274، نه 400 مثلا 72، 472، 4 شو تقسیم کردیم به 2 شد 2، 2 رو نوشتیم. 7 شو تقسیم کردیم به 2، 1 شو برداشتیم، 6 شد تقسیم کردیم به 2 شد 3، 3 رو نوشتیم. 1 رو چیکار کنیم؟ 1 رو میگه اضافه کن به اون 2ی که رقم اولته، 1 کانته، اضافه کن به سابق، سابقی که الان پیش عمل تو لاحق به حساب میاد. یعنی در این عملی که داری انجام میدی عدد بعدی تو بعداً بهش میرسی، ولی عددی است سابقه، یعنی در مرتبه واقعی سابقه، به اون اضافه کن. عدد بود 2، این 1 رو که از 7 برداشتی، این 1 در عینی که 1ه، اما چون از عدد دهگان برداشته شده 10 به حساب میاد. میخواهید به 2 اضافهش کنی، 10 رو به 2 اضافه کن، 2 میشه 12. نه 1 رو به 2 اضافه کن، 2 بشه 3. 10 رو به 2 اضافه کن، 10 میشه 12. وقت 12 رو نیست کن، چه 6. 6 رو پایین بیل نیست. 472 شد 236. روش تنصیف این شد که از طرف چپ شروع شده. هیچ احتیاج به محو اثبات هم نداشتیم. عدد اول رو، اون رقم اول رو که طرف چپ بود، که صدگانمون بود، الان صدگان هزاران هرچی، اونو تقسیم کردیم، حاصل چه نوشته. اگر چیزی باقی نموند که همون حاصل نوشته شد تمام. اگر مثل هفت چیزی باقی موند، یه دونه یک باقی موند، این رو به سابق اضافه میکنیم. وقت سابق زیادتر میشه، وقتی زیادتر شد نصف میشه دوازده. چه دوازده؟ چون یک رو اضافه نمیکنیم به دو، ده رو اضافه میکنیم به دو. همونطور که مثال زدم، چون شما از رقم دهگان یه دونه برمیدارید، وقتی از رقم دهگان یه دونه برمیدارید، اونی که یه دونه شون در واقع دهه، وقتی ده رو اضافه میکنید به دو میشه دوازده. نه یک رو اضافه کنید، یک نیست، این درسته به ظاهر یکه، ولی چون از دغم دهگان برده شده در واقع دهه. وقتی این یک رو که اضافه میکنید به اون دو، در واقع ده اضافه میشه، تو میشه دوازده. این دوازده رو نیست میکنید چیشش. این روش تنصیف است در صورتی که از طرف دست چپ شروع کنید. اما بله، اینم اضافه بکنم، ممکنه شما تو صدگانتون هفت داشته باشید، مثلا 742 باشه، 742. خب اینجا چیکار میکنی؟ اینجا باز هفت و یکی ازش برمیدین میشه 6، تقسیمش میکنی به دو میشه 3، 3 رو ثبت میکنی، یک رو نگه میدین، یک رو به چی اضافه میکنی؟ به مرتبه سابق دهگانه. صدگان نسبت به دهگان ده برابره. درسته صدگان نسبت به یکان 100 برابره، ولی شما که نمیخواد این عددی رو که از صدگان آوردید به یکان اضافه کنید، میخواد به دهگان اضافه کنید. مرتبه سابقه بر صدگان شما دهگانه، شما میخواد این عددی رو که از صدگان به دست آوردید به دهگان اضافه کنید. صدگان نسبت به دهگان ده برابره. پس بازم عدد یکی رو که از هفت گرفتید به 4 اضافه میکنید، این 10 رو به 4 اضافه میکنید، نه 100 رو اضافه کنید. با اینکه از عدد 100، با اینکه از 100 گام گرفتیدش، ولی 10 حسابش میکنید. بله، همیشه عدد 10 باید اضافه بشه به ما بعد خودش. ما بعد خودش بله، نسبت به 4 10، 4 خودش 40، 4 40، 100 نسبت به 40 10 10، یعنی یه صفر اضافه داری، نه دو صفر. نسبت به اون دو که ردیف آخر ماست، یعنی ردیف یکان ماست، صد دو تا صفر داره، صد دو تا صفر داره نسبت به اون یکی. نسبت به اون وسطی یه دونه صفر اضافه داره، صد نسبت به یکان دو تا صفر اضافه داره، نسبت به دهکان یه صفر اضافه داره. پس ده برابر دهکانه، نه صد برابر دهکان. بنابراین اگر شما از صدگان خواستید روی دهگان اضافه کنید، ده رو روی دهگان اضافه میکنید. از دهگان هم خواستید روی یکان اضافه کنید، ده برابر رو اضافه میکنید، یعنی ده رو اضافه میکنید، ده برابر نه، ده برابر، ده رو اضافه میکنید. هرگاه خواستید از صدگان روی یکان اضافه کنید که هیچ وقت نمی کنید، صد اضافه میکنید، ولی اون چه اتفاق نمیفته که شما از صدگان روی یکان اضافه کنید، همیشه عدد تفره میشه. از یکان، از صدگان روی دهگان اضافه میکنید، از دهگان روی یکان اضافه میکنید. بنابراین همیشه اون یکی رو که دارید تبدیلش میکنید به ده. این قانون کلیست، یک همیشه تبدیل به ده میشه. حالا که این یک رو از صدگان گرفته باشید و میخواد به دهگان اضافه کنید، که از دهگان گرفته باشید میخواد به یکان اضافه کنید. یکان فرد باشه؟ بله. الان چند تا مطلب رو من باید توضیح بدم، یکیش هم این سوال شماست. این یه قانون بود برای تنصیف عدد، منتها ما در مثالی که زدیم عدد یکان رو زوج گرفتیم. هر عددی که یکانش زوج باشد قابل تنصیف هست و باقی مونده ندون. ما در مثالی که زدیم رقم یکان رو دو گرفتیم، چهار گرفتیم، هرچی گرفتیم بالاخره زوج بود. چون زوج بود قابل تنصیف بود، لذا بدون مشکل عدد کاملا تنصیف شد و چیزی باقی مونده نبود. اگر سه تا مطلب باید اینجا باید بکن، مطلب اول یعنی سه تا مطلب باید اضافه کنیم به عنوان تفسیره. مطلب اول این که اگر عدد آخرمون زوج نبود، عدد آخر فرد بود، چیکارش کنیم؟ مثلا داشتیم 473، 4 رو نصف کردیم شد 2، 7 رو تبدیل کردیم به 6، نصف کردیم شد 3، یکی رو که از هفتا برداشته بودیم تبدیل شدیم به 10، جمع کردیم با 3 شد 13، 13 قابل قسمت به 2 نیست. یکیشو برمیداریم، یکیشو برمیداریم، 12 میمونه، دوازده تقسیم بر دو میکنیم، شیشه ثبت میکنیم، یک رو چی کارش میکنیم؟ یه خط کسری زیرش میکشیم، یه دو هم در مخرج میذاریم میشه یک دوم، یک دوم رو کنار هم عدد میمیسیم میشه 236 نه یک دوم 236 یک دوم، یک دوم دیگه تقسیم نمیشه، به همون صورت کسری باقی میمونه. پس در صورتی که رقم یکان عدد ما تاق باشه، فرد باشه، جفت نباشه، ما تقسیم رو همونطور که گفتیم ادامه میدیم، ولی آخر سر یه دونه یه دومی، یک دومی به اون عدد حاصل زمینه میکنیم، یک دوم رو آخرش میبیسیم نه اولش، یعنی بعد از یکان میبیسیم، نه قبل از صدگان، نه قبل از هزارگان، آخرش، یعنی طرف دست راستش میبیسیم، یک دوم رو طرف دست راست عدد میبیسیم. خب این تفسیر اول بود که اگر عددی فرد بود، ما در تنصیفش چه رفتاری باید بکنیم. تفسیر دوم و سوم، نه بدون اسم میشه، ولی در وقت خوندن با اسم میخونی، میگی 236 و یک دوم، ولی با اسم نمیدیسیم، یعنی چیزی بینشون نمیذارید، 236 رو میمیزید بدون اینکه فاصله واوی، فاصله به علاوهی، فاصله علامتی باشه، یک دوم جلوشون میمیزید 236 رو نیم، 236 یک دوم، یک دوم مال یکان رو باید یک دوم میکنه. خب دو تا تفسیر دیگه هم باید بزنم. تفسیر دوم و سوم اینه که عدد این مثل 516 مثلا یا مثل 506 رو چطوری تنصیف کنیم. وقتی که 5 رو تنصیف کردیم میرسیم به 1 یا میرسیم به 0. 1 و 0 که تنصیف نمیشن، باید چه کار کنیم تا عمل تنصیفمون ادامه پیدا کنه؟ پس سوال اینه که در مثل عدد 506 و 516 مثلا که عدد رقم دوممون 1 یا 0 و تنصیف نمیشه، بعد از تنصیف رقم اول یعنی 5 چطوری عمل رو ادامه بدیم تا کل عدد 506 و 516 تنصیف بشه؟ این تفسیر دومه که اینا باید الان توضیح داده بشه و روشن بشه که اون 0 به جای 0 یا به جای 1 در وقتی که نصفشون میکنیم چه بنویسیم. ایشون میگه که اونجایی که تو به عدد صفر رسیدی، چون صفر رو نمیتونی نصف کنی، زیرش رو 5 بنویس. اونجایی که به عدد 1 رسیدی، چون عدد رو نمیتونی نصف کنی، زیرش 5 بنویس. اما چرا اینطور میگه؟ دو مرتبه من ناچارم که بحث از اول شروع کنم، یه جور دیگه مطرح کنن تا این مطلب روشن بشه. اونطور که اول مطرح شدم خیلی راحت بود، هیچ مشکلی ما نداشتیم. دقت کردید که عدد مثلا فرض کنید که 516 داشتیم، 5 رو یکیشو برداشتیم شد 4، 4 رو نصف کردیم شد 2، این یکی که برداشتیم به یکی بعدی اضافه کردیم شد 11، باز در 11 یکیشو برداشتیم شد 10، نصف کردیم شد 5، و بعد یکی دیگه شو دادیم به 6 شد 16، 16 نصف شد 8. خیلی راحت این کاری که ما کرد. مرحوم شیخ اینطوری وارد نمیشه. مرحوم شیخ میخواد بگه که شما اون یکی رو که از 5 برداشتید، 516 بود دیگه، یکی رو که از 5 برداشتید یعنی در واقع 10 بود، اینو آخر سر نصفش میکنید دیگه. یعنی شما وقتی این یک رو اضافه کردید به یک بعدی، یک بعدی میشه 11، 11 رو میخواد نصفش کنید. بیاد قبل از این که به اون عدد بعدی برسید، خود این 10 رو نصفش کنید، یعنی این 10 رو که همون در واقع یک برداشته شده از 5، اون رو نصفش کنید. اون پنج رو بیرین یک میسید، نصف رو بیرین میسید. یعنی کار رو ندارید پیش بره بعدا نصف کنید، قبل از این که این عدد ده رو اضافه کنید به ما بعد نصفش کنید، نصفش اضافه کنید، نصفش رو اضافه کنید به چی؟ به یک؟ نه، نصفش رو اضافه کنید به نصف یک، یعنی عدد بعدی رو نصف کنید، این نصف ده رو به نصف اون عدد بعدی اضافه کنید. منتها یک که نصف نداره، صفر نصف نداره، همون پنج رو بنویسید. حالا یه مثال دیگه میزنم، پونصد و بیست و شیش، پونصد و بیست و شیش حساب کنید ببینید چی کار میکنید. پنج رو تبدیلش میکنیم به چهار، قرار این شد دیگه، یک رو برمیداریم که فرد بشه زوج، وقتی زوج شد نصف میشه، قابل نصف میشه، چهار رو نصف میکنیم میشه دو، دو رو زیر میمیسیم، یک رو که در واقع دهه نصف میکنیم میشه پنج، پنج رو به نصف دو، یه رقم بعدی ما دو بود، پنج رو به نصف دو اضافه میکنیم، نصف دو میشه یک، پنج رو به دو اضافه میکنیم میشه شیش، شیش رو زیر یک میمیسیم. بله؟ ببینید پنج رو که اولین عددتون بود یک رو کم میکنید میشه چهار، چهار رو تقسیم بر دو میکنید میشه دو، دو پایین میشه. بعد یه دونه یک از پنج برداشته بودید، اون یکی که از پنج برداشته بودیم تبدیل میشه به ده، ارشدن تبدیل میشه به ده، نصفش میکنید میشه پنج. عدد بعد از پنجتون هم دو بود، اونم نصف میکنیم میشه یک، پنجی که نصف اون ده بود با یکی که نصف این دوه جمع میکنیم میشه شیش، زیر دوتون میمیسه شیش. کاری که من کرده بودم چی بود؟ اول گفته بودم ده رو با دو جمع میکنیم میشه دوازده، دوازده تقسیم بر دو میکنیم میشه شیش. ایشون داره چیکار میکنه؟ ایشون میگه ده رو تقسیم بر دو میکنیم میشه پنج، دو رو تقسیم بر دو میکنیم میشه یک، یک و پنج جمع میکنیم میشه شیش. هر دو نتیجه یکی بود، اون یه راه بود، این یه راه بود، راهی که ما رفتیم راه آسان تر بود، ده رو با دو جمع کردیم شد دوازده، دوازده تقسیم بر دو جمع شد شش. ایشون ده رو قبل از این که با دو جمع کنه میکنه پیش پنج، دو رو هم قبل از این که پنج رو باش جمع کنه میکنه یک، وقت یک و پنج رو جمع میکنه میشه شش. نتیجه آخر یکیه، ولی خب عملی ایشون در اینی که مشکل تره دقیق تره، چون بحث رو کاملا تحلیل میکنه. یعنی اگه تنصیفه همه چی رو با تنصیف کنی، اون ده هم که از عدد قبل دست آوردی اونم نصف کن، این دوی هم که تو رقم دومی هم نصف کن، همه رو باید نصف کنی. ما ده رو نصف نکردیم، ده رو با دو رو هم نصف نکردیم، ده رو با دو جمع کردیم دوازده رو نصف کردیم، اما شیخ ده رو نصف کرد دو رو هم نصف کرد، یعنی هر چی داشت نصف کرد، و این دقیق تره به خاطر اینکه همه اعداد داره نصف میشه، در تنصیف همه اجزا داره نصف میشه، ما اجزا رو با هم جمع کردیم بعدا نصف کردیم، این کار درستی بود، اشکالی نداشت، ولی اونطور دقیق نبود، لذا کار شیخ دقیق تره، کار ما آسان تره. یکانشون نصف میکنید، الان به همین مثال توجه کنید، 526 داشتیم، پنج کردیمش چهار، تقسیم میشدیم به دو شد دو، یکش رو که در واقع ده بود تبدیل کردیم به پنج، دورم تبدیل کردیم به یک، با هم جمع کردیم شد شیش. یه وقتی به رقم یکان که شیشه رسیدیم دیگه هیچ باقی مونده‌ای نداشتیم، چیزی نداشتیم کاری بکنیم، خودشیش رسیم کردیم بعد دو شد سه. پس شد دویست و شست و سه. ما هم عمل کنیم به همون صورت اول همین بوده، ایشون هم عمل کنه همینه. این توجه کردید در صورتی بود که 526 داشته باشید، اگه 506 داشتید یا 516 داشتید، اون یکی که از روی 5 برمیدارید تبدیلش میکنید به 10 و تقسیمش میکنید به 2 میشه 5، اون چی کارش کنید؟ با یک جمع کنید، با یک جمع نمیشه، با نصف یک باید جمع بشه، یک نصف نداره، یک نصف نداره، خود پنج اونجا بگیرید با چیزی جمع نکن. یا وقتی 506 باشه، یک رو که از پنج برداشتی تبدیلش کردی به 10، بعد تقسیمش کردی بر 2 شد 5، پنج رو با نصف صفر جمع کنی، صفر که نصف نداری، پس زیر صفر و پنج رو بنویسی، پس زیر 1 و زیر صفر خود پنج نمیشته باشه. اما اگر 1 و صفر نبود، عدد دیگه بود، 2 بود، چی بود، پنج رو با نصف اون عدد جمع کنی. چرا پنج رو جمع میکنی؟ از یادم این پنج از کجا در اومد؟ در عبارت شیخ معلوم نمیشه پنج از کجا در میاد، ولی با توضیحی که دادم معلوم میشه پنج از کجا در اومده. اون عدد ما قبل یه عدد فردی بوده، یکیشو کم کردیم، یکیش شد 10، 10 شد تقسیم کردیم شد 5، 5 از اینجا در اومد. اگر عدد بعد از اون عدد فردتون 0 باشه یا 1 باشه، همون 5 حاصل رو زیر 0 یا 1 می‌نویسید. اگر عدد بعدتون بیشتر از 0 و 1 باشه، یعنی مثلا 2 باشه، 3 باشه، 3 باشه، 5 رو با نصف اون عدد بعد جمع می‌کنید. 3 بودم همینطور. اگر 536 بود، اگر 536 بود، باز 5 رو تبدیل میکنید به 4، تقسیمش میکنید میشه 2، و یکشو نگه میدارید نصفش میکنید میشه 5. 5 رو با نصف 3 جمع میکنید، نصف 3 شو دارید دست میاد 3، رو یکشو برمیدارید 2 میمونه، 2 رو نصف میکنید میشه 1، پس بازم 5 با 1 جمع میشه، میشه 6. منتها یه دونه 1 باقی میارید که با 6 بعدی باز جمع کنید، یعنی با میشه 16، اون میشه 16 تقسیم میشه 8. نمیدونم روشن گفتم یا نه، مطلب تقریبا روشن شد. خب پس همه مطالب گفته شد. بله، شاید این اشکالی که شما میکنید یا سوالی که میکنید عاملش این باشه که من توضیح هم ناقص بوده. بنابراین برای این که سوال شما جواب داده میشه و توضیح من ناقص نباشه، دو مرتبه مطلب رو بشه کامل تر بیان میکنه. اینی که ما میگیم زیر عدد واحد یا زیر صفر 5 می‌نویسیم، نه اینطور باشه که هر جا تو عدد ما واحدی یا صفری وجود داشت زیرش 5 می‌نویسیم، بلکه در صورتی که ما از مرتبه تالیه 5ی رو که نصف اون دهه در ذهن نگه داشتیم، وقتی به مرتبه سابقه میرسیم و میبینیم در مرتبه سابقه صفر داریم یا واحد داریم، پنجی رو که در ذهن گرفته بودیم زیر این واحد یا زیر این صفر میرسیم، نه زیر هر صفری یا زیر هر یکی با پنج میرسیم. در صورتی که ما در مرتبه تالیه عدد فردی داشتیم و اون عدد فرد رو زوج کردیم، یعنی یکیش رو برداشتیم شد زوج، اون یک کسره، کسریست که به جای دهه، ما اونو نصف میکنیم میشه 5. این 5 رو با تو مرتبه سابقه میبریم. اگر در مرتبه سابقه عددی داشتیم که نصف میشد، خب این 5 رو با نصف اون اضافه میکنیم. اما اگر در مرتبه سابقه عددی که نصف بشه نداشتیم، بلکه صفر داشتیم یا یک داشتیم، در چنین حالتی اون پنجی رو که از مرتبه تالیه در ذهن گرفته بودیم زیر صفر یا یکی که تو مرتبه سابقه است میذاریم. پس اینطور نیست که ما هر جا تو عددمون یک داشتیم یا صفر داشتیم زیرش 5 بذاریم. وقت از اینجا جواب شما داده میشه. اگر مثلا ما عدد 460 داشتیم، 4 رو تنصیف میکنیم میشه 2، 6 رو تنصیف میکنیم میشه 3، زیر صفر نمیتونیم 5 بذاریم، بلکه چون رسیدیم به صفر و نمیتونیم صفر رو تقسیم کنیم، در نصف در منصفی که به دست میاد دوباره صفر میذاریم. یعنی 460 وقتی نصف میشه میشه 230، یعنی اون صفری که تو 460 بود تو 30 هم خودش میاد، نه زیرش نه بجاش 5 میاد. 4 رو به جاش 2 میذارید، 6 رو به جاش 3 میذارید، 0 رو به جاش 5 رو میذارید، 0 رو به جاش 0 میذارید. یا در مثل 261 461 در مثل 461 زیر 4 2 میذارید، زیر 6 3 میذارید، زیر 1 5 میذارید، زیر 1 0 میذارید. بعد خود 1 رو چون تقسیم نمیشه بهش مخرج 2 میدید، میشه 1 دوم. 431 نصفش میشه 230 و 1 دوم. همچنین اگر عددی در وسط بود، یکی در وسط بود، عدد یک در وسط بود و شما از مرتبه تالیه 5 رو در حفظ نداشتید، در حافظه نداشتید، حفظ نکرده بودید، زیر چنین یکی باز 5 نمیذارید. در این مثالی که زدم 0 در آخر بود 460، یا 1 در آخر بود 461، شما زیرش 5 نمیذاشتید. چرا؟ چون از مرتبه تالیه 5 رو حفظ نکرده بودید. اما حالا یه وقت میبینید 1 در وسط عدده، بازم از مرتبه تالیه 5 حفظ نشده، اینجا هم زیر 1 شما 5 نمیذارید، اینجا هم 0 میذارید. مثلا مثل فرض کنید 4612، 4612 توجه کنید، 4 رو نصف میکنید میشه 2، 6 رو نصف میکنید میشه 3، به 1 چه میرسید؟ نصف نداره. چیکار میکنید؟ زیرش 5 میذارید؟ نه، از قبل که 5 در ذهنتون حفظ نکرده بودید که بیان زیر 1 بذارید، زیر یک صفر میذارید. بعد اون وقت 1 رو 10 فرض میکنید، نصف میکنید، نصف 10 رو که 5 با نصف 2ی که 1 جمع میکنید. وقت بعد از 2 با 3 با 0 6 رو میمیسید که نصف 12 است، یا بفرمایید نصف 10 است که 5 و علاوه نصف 2 است که 1، 5 و 2 میشه 5 و نصف 2 میشود 6. پس دوباره تکرار میکنم، 4612 رو وقتی میخواد نصف کنید 4 رو نصف میکنید میشه 2، 6 رو نصف میکنید میشه 3، به 1 که میرسید زیرش 5 نمیذارید، زیرش 0 میذارید. بعد وقت این 1 رو 10 فرض میکنید، نصف میکنید میشه 5، این 5 رو با نصف عدد بعدی که 2 جمع میکنید، نصف عدد بعدی که 2 میشه 1، 5 رو با 1 جمع میکنید میشه 6، وقت میشه 2 3 0 6، یعنی 2306. این نصف 4612. پس در اینجا دیدید تو عددمون یک وجود، توی رقممون یک وجود داشت، ولی ما زیرشو 5 نذاشتیم. همچنین یه چیز دیگر هم اضافه کنم، اگه عددی با یک شروع بشه و ما بخوام از چپ اینو نصفش کنیم، به اولین رقم که میرسیم یکه، مثل 132، نمیتونیم اینو زیرشو 5 بذاریم. اینجا هم حالا زیرشو بگید 0 بذاریم، حتی لازم نداره 0 بذاریم چون اول رقمه، 0 هم گذاشید اشکال نداره. زیر 1 رو 0 میذارید، بعد 1 رو 10 فرض میکنید، تقسیمش میکنید در 5، 5 رو تزایی نگه میدارید، میرید سراغ عدد بعدی که 3 است، 3 رو نصف میکنید، نصف صحیحش میشه 1، و خون 5 که در ذهن داشتید با 1 که الان به دست آوردید جمع میکنید میشه 6، 6 رو زیر 3 میمیسید، نه زیر 1، زیر 1 همون 0 که نمشته بودید نمشته بودید. این البته بعدن هم ازش استفاده میکنیم، رقمی عددی که اولش 1 باشه و قابل تقسیم نباشه، این همون تکرار کردن زیرش 5 نمیمیسید. بعدن هم به همین عدد اشاره خواهیم کرد، اون وقتی که میخوان از طرف راست تمثیل کنیم، مرحوم شیخ مثال میزنن که با 1 شروع میشه، در اونجا همین عمل رو خواهیم کرد انشاءالله وقتی رسیم توجه میکنیم. پس دیدید چه 1 اول عدد باشه، چه 1 آخر عدد باشه، چه 1 وسط عدد باشه، همچین 0 فرق نمی کنه. اگر شما پنجی رو از مرتبه تالیه در ذهن نداشته باشید، این پنج رو نمیتونید زیر یک بنویسید یا زیر صفر بنویسید. در صورت زیر یک یا صفر پنج بنویسید که از مرتبه تالیه شما پنجی رو در ذهن داشته باشید، اون وقت مرتبه سابقتون یک باشه یا صفر باشه، زیر این مرتبه سابقه پنج بنویسید. ولی در صورتی که از مرتبه تالیه شما پنجی رو در ذهن نداشتید، به مرتبه سابقه که رسیدید یک بود یا صفر بود، اینجا نمیتونید پنج بذارید، اینجا باید زیر یک یا زیر صفر صفر بذارید. بعد اگه صفر رو زیر صفر میذارید تمام میشه، اما اگر یک زیر صفر میذارید اون خود یک رو دوباره حساب میکنه. اگه آخر بود ده فرضش نمیکنید، زیرش مخرجی دو میرید میشه یک دوم. اگر آخر نبود، اول بود یا وسط بود، اون یک رو ده فرض میکنید، نصفش میکنید، پنج میشه. پنج که شد، پنج رو با نصف عدد سابقه، یه مرتبه سابقه که مرتبه بعدیه جمع میکنید. پس روشن شد که اینی که الان مرحوم شیخ در اینجا میفرماد زیر صفر یا زیر یک شما پنج رو قرار میدید، نه این که زیر هر صفر یا زیر هر یکی پنج قرار میدید، بلکه زیر صفر یا یکی که در مرتبه سابقه قرار گرفته، در حالی که شما از مرتبه تالی پنجی رو تو ذهن داشتید، در زیر چنین یکی و صفری که تو مرتبه سابقه است و شما از مرتبه تالی اون سابقه پنجی رو در ذهن داشتید، زیر چنین یکی و صفری پنج قرار میدید. پس مثل 260، مثل 460، مثل 461، مثل 4612 و امثال زال یا 132، اینا رو شما نمیتونید نقض بر شیخ قرار بدید که بگید زیر اینا ما پنج قرار نمیدیم، زیر یک اینا یا زیر صفر اینا پنج قرار نمیدیم. خب شیخ که نبود در همه جا زیر یک و صفر پنج قرار میدید که شما اینا رو نقض کنید. بنابراین کلام شیخ هیچ نقضی برش وارده میشه. شیخ نظر دارد به اونجاهایی که شما از مرتبه تالی پنج رو در حفظ میگیرید، میخواد که مرتبه سابقه این پنج رو اضافه کنید، اون وقت میگه پنج رو زیر یک بنویس یا پنج رو زیر صفر بنویس. یا اگر عدد سابقه تو، مرتبه سابقه تو یک یا صفر نیست، نصفش کن و این پنج رو با اون نصف جمع کن. پس خلاصه مطلب این شد که شیخ میخواد بفرماد که در صورتی که از مرتبه تالی پنجی رو در ذهن داشته باشی، بیا ببین مرتبه سابقت چیه. اگه مرتبه سابقت نصف میشه، اون پنج رو با نصف مرتبه سابقه جمع کن. اگه مرتبه سابقت یک هست یا صفر هست که نصف نمیشود، اون پنج رو زیر یک یا صفر بنویس. و اما در موارد دیگری که از مرتبه تالیه تو پنجی رو در ذهن حفظ نکرده بودی، اگر به صفر رسیدی توی عدد یا به یک رسیدی، چه این یک و صفر اول کلام باشن، چه وسط، چه اول عدد باشه، چه آخر عدد باشه، چه وسط عدد باشه، تو زیر این یک یا صفر پنج ننویس، زیرش صفر بنویس. اون وقت اگر عدد صفر بود دیگه نمیتونی با چیزی جمعش کنی، اما اگر یک بود دهش کن، تبدیلش کن به پنج، یعنی تقسیمش کن بر دو بشه پنج، با عدد بعدی جمعش کن اگر عدد بعدی داری. اگر عدد بعدی نداری، اون یک رو زیرش مخرج دو بده بشه یک دوم، زمین کن به عدد. اینه منظور شیخ در اینجا. بنابراین کلام شیخ هیچ نقضی برش وارده میشه. سوالایی هم که شما کردید جواب داده شد، بدون اینکه نقضی برش وارده بشه. 270 شما از 7 یه دونه یک دارید، یک دارید. ببینید 270 میشه دوش میشه یک، هفتش تبدیل میشه به 6 و تقسیم میشه به دو میشه 3، اون وقت یکش باقی میمونه با اون صفر بعدی جمع میشه میشه 10، 10 تقسیم میکنه میشه. این راحت این کار نکنید. پس مطالب رو جمع کنم، مطالب رو جمع کنیم به این صورت شد. عددی رو که میخوام تنصیب کنیم از چپ شروع میکنیم، یکی یکی نصف میکنیم. اگر هیچ همه اعدادمون جفت بودن، خب از اول تا آخر یه سر پیش میریم، هیچ کار اضافه نمی کنیم، فقط عدد رو، هر کدوم از این اعداد رو نصف میکنیم. اما اگر برخورد کردیم به یه عدد فردی، در این بین ها به یه عددی و فردی برخورد کردیم، یه دونه از اون عدد فرد کم میکنیم، اون عدد میشه جفت، میشه زوج، اون رو تنصیف میکنیم. بعد اون به جای اون یکی که کم کرده بودیم عدد 5 رو در نظر میگیریم. اگر عدد ردیف سوممون 0 بود 5 زیر 0 می‌نویسیم، 1 بود 5 زیر 1 می‌نویسیم. اگر بیشتر از 0 و 1 بود، مثلا 2 به بعد بود، این 5 با نصف او جمع می‌کنه. همینطور پیش می‌ریم تا آخر. و اگر در ردیف آخرمون 0 بود و ما نتونستیم از قبل عددی رو همراه خودمون بیاریم، زیر 0 0 می‌شه. اینا دیگه مطالبیه که افتاده شد. این دستوری بود که ما از طرف چپ شروع کنیم. حالا اگه از طرف راست شروع کنیم، اونم یه راه دیگه‌ای داره و احتیاج به محو اثبات داره که اونم ان شاء الله وقتی رسیدیم عرض می‌کنم. الفصل الثانی فی التنسیخ، تبدأ من الیسار، از چپ شروع میکنیم و تضع نصف کلن تحته، کلن یعنی کل عددی، قرار میدهی نصف هر عددی رو تحت خود همون عدد. لازم نیست همه اعداد رو با هم یه جا نصف کنی، دونه دونه نصفش میکنی. مثلا فرض کنی 418 داشتی، لازم نیست کل 418 رو نصف کنی، 4شو جدا نصف کن، 1شو جدا همینطور. تبدأ من الیسار و تضع نصف هر یک از اعداد رو تحت خودش، این کان زوجن، اگر اون عدد زوج بود نصفش زیرش بینیست، و صحیحه این کان فردن، یعنی و تضع نصف صحیح رو و صحیحه این کان فردن، یعنی و تضع نصف و صحیحه این کان فردن، نصف هر عددی رو تحت خودش می‌نویسی اگر اون عدد زوج باشه، نصف عدد صحیح رو زیر عدد می‌نویسی اگر عدد فرد باشه، مثلا اگر فرد باشه عدد 7 باشه، مثلا نصف صحیحش رو می‌نویسی، صحیحش هم 6 دیگه، یعنی نصف صحیح 3 است، نصف صحیح 3 است. یعنی عرض کردم شما از 7 یه دونه برمی‌داری، این فرد تبدیل به زوج میشه، وقتی تبدیل به زوج شد تقسیمش میکنید بر دو، 7 میشه 6، 6 تقسیم بر دو میشه. یا بفرمایید به تعبیرشون نصف صحیح رو میمیسی، نصف میشه 3.5، 3 صحیحه، شما اون نصف صحیح رو میمیسی. بله صحیح، یعنی صحیح یعنی اونی که کس نداشته باشه. شما میفرمایید چرا اینطور تعبیر کرده؟ ظاهرا شما مضاف مضاف الیه در نظرتون هست، صفت موصوف در اینجا در ایشون به کار میره، ان نصف صحیح، نه نصف صحیح، نمیگه نصف صحیح رو بنویس، یعنی نصف هفت رو بنویس. صحیح عبارت از هفت نیست. شما الان تو ذهنتون اینه که داره ایشون اضافه میکنه، نصف عدد صحیح رو بنویس. خب میفرمایید 7 هم عدد صحیحه، پس نصف شسمونی میباید نوشته بشه. این مرادشون نیست، مرادشون که ان نصف صحیح رو بنویس، یعنی 7 رو نصفش کن میشه 3.5، 3 میشه ان نصف صحیح، 3.5 میشه ان نصف العشاری. شما نصف صحیح رو بنویسید، نصفی رو که صحیح هست بنویسید، نه نصف عشاری. صفت موصوف در نظر بگیرید، صفت موصوف داره؟ از سیوم نصفی در خون پاورایی نوشته خدمت اینطور داره، از سیوم نصفی و صحیح و من نصفی امکان فرده. خب اگه نسخه اینطور باشه خوب میشه، یعنی دیگه که این توضیحاتی که من میرم نداره. شما من نصفی دارید؟ شما چی دارید؟ پس همه نسخ من نصفی دارید و نسخه من غلطه. و صحیح هم من نصفی، اگه این باشه خوب دیگه راحت، نه اصلا نداره که دامن نمیشه. اینجور جاها که نسختون با نسخه من فرق داره حتما تذکر بگید. خب این الان من توضیح کردم، توضیحشان خوب بود، اما هیچ احتیاجی به این توضیح نبود، همون که عبارتتون کامل داره دیگه، بس و صحیح هم نصفی دیگه در اینجا اینجا میخونه و صحیح هم نصف این کان فردا، یعنی و تزع و نصف کلن تحته و این کان زوجن و تزع و صحیح هم نصفی این کان فردا. خیلی عبارات روان میشه، یعنی صحیح از نصف اون عدد رو، اگر اون عدد فرد بشه صحیح از نصفش میمیسی، نه صحیح خودشو، صحیح از نصفش میمیسی، یعنی چسبشو میندازی همون چسب. مطلب همونه، مثلا دیگه احتیاجی به اون کیچو خمایی که عرض کردم نداره، عبارت روان میشه. خب حالا اون یکی چه برداشتیم چی کارش کنیم؟ عدد هفت بود، یکیشو برداشتیم شیش شد، شیش رو دختیم در دو کردیم شد سه، این یک رو چی کارش کنیم؟ ایشون میگه یک در واقع دهه، تو ده رو نصف کن، نصفش میشه پنج، اون پنج رو اضافه کن به نصف رقم بعدی، اگر رقم بعدی یک یا صفر نباشه، اما اگر رقم بعدی یک یا صفر بود پنج رو زیر همون صفر یا یک بندیسی، نه امر از خارج تو زیده بر حافظن للچسر خمستن، در حالی که برای اون کسر، کسر چی بود؟ عدد یک بود که از رو حرف برداشتی، برای اون پنج تا در نظر بگیر، حفظ کن، یعنی در نظر بگیر، یعنی تو ذهنت پنج تا رو حفظ کن، این پنج تا رو حفظ کنم که چی کارش کنم؟ لتزیده ها، تا این خمسه رو اضافه کنی به نصف مافل مرتبت سابقه، تمام مقدمه که گفتم برای این تیچه بود، بر نصف مافل مرتبت سابقه، مرتبه سابقه یعنی چی؟ یعنی مرتبه بعدی، چون ما داریم از چپ میگیم دیگه جلو، مرتبه بعدی یعنی اضافه کنی به مرتبه مثلا دهگان یکان هرچی هست، یعنی این پنج رو اضافه کنی به نصف اونی که در مرتبه بعد داری، که در مثالی که عرض کردم مثلا در 726 شما یکی از رو هفت برمیدارید میشه شیش، بعد تبدیلش میکنید به سه، اون یکی که باقی میمونه یک رو میکنید بهش پنج، پنج رو به نصف دو اضافه میکنه، رقم بعد از هفتتون دوه، یعنی رقم ثابت بر هفتتون، ثابت بر هفت دوه، بعد از هفت یعنی ثابت بر هفت، با اون مقدمی که گفتم روشن که چی داره برز میکنه، رقم ثابت بر هفتتون دوه، پنج رو با نصف این دو جمع میکنی، من گفتم ده رو با دو جمع میکنید میشه دوازده بر نصف میکنید، ایشون میگه پنج رو با نصف دو که یکی جمع میکنید میشه شیش، من ده رو از ابتدا تقسیم میکنیم، دو رو هم از ابتدا تقسیم میکنیم، حاصل قسمت ها رو با هم جمع میکنیم. حافظن للکسره خمستن، در حالی که برای اون کسری که از هفت برداشته بودی در مثال ما، یک پنجی رو در ذهنت حفظ میکنی، چرا در ذهنم پنج رو حفظ کنم؟ لتزیده ها، تا این پنج رو اضافه کنی الان نصف ما فل مرتبت سابقه، این ما یعنی عدد، بر نصف عددی که در مرتبه سابق قرار گرفته، که اون عددی رو که در مرتبه سابق قرار گرفته اونم نصف میکنی، این پنج رو به اون نصف اضافه میکنی، این کانفی ها، یعنی این کان در اون مرتبه سابقه عددون غیر الواحد، اگه عدد باشه، تا گفت این کان عددون صفر خارج شد، غیر الواحد واحد هم خارج شد، پس دو چیز خارج شد، با لفظ عدد صفر خارج شد، با واحد واحد، با غیر واحد واحد خارج شد، معنی اینه که اگر عددی، اگر غیر از صفر و غیر از واحد، اگر غیر از صفر و غیر از واحد در مرتبه سابقه بود، این کاری که گفتیم میکنی، یعنی اون پنج رو با نصف اون عدد جمع میکنی، اما اگر صفر بود یا واحد بود چه میکنی؟ یا این کان واحدن و صفرن، این کان یعنی در مرتبه سابقه، اگر در مرتبه سابقه واحد بود، یک قرار گرفته بود یا صفر قرار گرفته بود، وضعت الخمسه تحت هم، هیچ کار نمی کنی، همون پنجی که نصف ده بود تحت اون صفر یا تحت اون یک می نیسی، بعد عمل ادامه می دی. فإن انتهت المراتب، اگر مراتب تموم شد، از صدگان شروع کردی، دهگان هم عمل کردی، یکانت هم جفت بود، زوج بود، به یکان که رسیدی عمل منتهی شد، دیگه کاری باقی نمونده بود که انجام بدی، چون عدد یکان زوج بود، در این عدد یکان عمل منتهی شد، اگه منتهی شد تموم شده بود قسمت، اما اگر عدد نهایی تو که همون یکانته زوج نبود، فرد بود، اون وقت چی کار کنی؟ خب تقسیم تمام نشده در اون صورت، با چی کار کرد؟ فعین انتهت المراتب، اگر مراتب تمام شد و تو چیزی نداشتی، خب یک تقسیم تمام شده. ولی این انتهت المراتب و معجر کسرون، اگر مراتب تمام شد و با تو کسری داشت، وجود داشت که نتونیستی اون کسر تقسیم کنی، اگر تقسیمش میکردی به دو عدد سعی در نمی آمد، نیم در نمی آمد. مثلا عدد یک داشتی، عدد یک دیگه اگه میخواستی تقسیمش کنی عدد سعی در میشد، نیم در نمی آمد. این چی کارش کنی؟ فضع له صورت نصفه، صورت نصفه ها جزا، صورت نصف را این چنین بندید. کتاب ما یک دوم غلط نوشته، خط کسری رو گشته روی یک، هر دو رو نوشته زیر مخرج، هم یک و هم دو رو نوشته زیر خط کسری، غلطه. یک باید بالا نوشته بشه روی خط کسری، دو باید زیر خط کسری نوشته بشه.
اگر این
واحد و صفر آخر بود توضیح دادیم، نگفته توضیح نداده برای اگر آخر عدد واحد و صفر باشه، شما وقتی رسیدید دیدید نمیتونید از ما قبل اعداد چیزی نداشتید که تبدیلش کنید به پنج، مثلا همون که مثال این 260 بود که شما وقتی به 6 رسیدید دیگه چیزی نداشتید، به صفر که آمدید رسیدید خود صفر رو میذارید. اگر یه شور یک کنید چی داشتید؟ اگر از قبل داشتید، از قبل داشتید اضافه کنید، مثلا از قبل داشتید اضافه میکنید، مثلا 270 بود، 270 رو شما یک رو که همون دهه با صفر هم میکنید میشه ده، ده و نیست میکنید میشه پنج، اون یه مشکلی ندارید. 270 بود، دو رو که شما کردید یک، هفت رو هم کردید سه، یه دونه از هفت باقی داشتید، اون یه دونه رو که ده هست با صفر بعدی جمع میکنی، صفر میشه ده، ده هم تقسیم میکنی میشه پنج، مشکلی نداره. فضع له صورت نصف هاکذا، هاکذا یعنی به صورت یک دو کن. حالا عدد رو توجه کنید، عددی که ایشون مثال زده از طرف چپ شروع میکنی، صورت عدد رو دارید که 8,735,313 نه 30,000 شما بله 30,313 من به صورت پنج تقریبا میبینم که تا صفر من صورت پنج دندونه بده عدد رو توجه کنید، 8 رو نصف میکنیم میشه 4، میرسیم به 7، 7 خودش نصف نمیشه، یکی از روش بر میداریم تبدیل میشه به 6، 6 رو نصف میکنیم میشه 3، میدیری 3 نشته، بعد اون 1 رو با 3 جمع میکنیم میشه 13، یا طبق برنامه خودشون 1 رو که 10 بوده تقسیم و 2 میکنیم میشه 5، 5 رو در ذهنمون حفظ میکنیم تا به نصف 3 اضافه کنیم، نصف 3 چه 1ه، نصف صحیحه 3 1ه میشه 6، 6 رو میمیسیم، بعد یه دونه 1 از 3 باقی مونده، اون 1 رو میاریم با 0 بعدی جمع میکنیم میشه 10، 10 رو تقسیم میکنیم بعد 2 میشه 5، 5 رو زیرش میمیسیم، بعد میام سراغ 3، 3 رو هم نصف میکنیم میشه 1، اما یه دونه از 3 اضافه آورده بودیم، به جای اون 1 5 رو در ذهن میگیریم با نصف 1 بعدی جمع میکنیم، ولی 1 بعدی نصف نداره، پس زیر 1 همون 5 خودش رو میمیسیم، 5 نوشته شده زیر 1؟ بله. بعد 1 باقی مونده، 1 رو با 3 بعدی میخوام جمع کنیم میشه 13، یا به تعبیر ایشون 5 رو در ذهن میگیریم به خاطر اون 1، 3 رو نصف میکنیم میشه 1، 5 و 1 میشه 6، باز یه دونه 1 اضافه میاریم، یه دونه 1 رو که اضافه آوردیم به صورت 1 دوم آخرش میشه. عبارت دقت میکنید که عدد دقت میکنید که 1 دوم آخرش اومده. تمام آنچه که گفته شد در این مثالی که ذکر کردیم پیاده کردیم. ولکه ان تبدع من الیمین راس من للجداول علا حاضر سوره ولکه ان تبدع من الیمین این خیلی فرق نمی کنه ولکه ان تبدع من الیمین راس من للجداول یا ولکه ان تبدع من الیمین راس من للجداول حدش ما نشیکی بعد علا حاضر بعد از علا حاضر سوره عددی باید آمده باشه که عمل تنصیف روی اون عدد انجام شده. در کتاب من اون عدد نوشته نیست ولی در کتاب‌های دیگه هست. اون عدد رو من از کتاب‌های دیگه نقل می‌کنم و عمل تنصیف روش انجام می‌دم. عدد 13654. اینو می‌خوام از طرف راست تنصیف کنیم. طرف عدد رقم اول طرف راستش 4 نصفش میکنیم میشه 2 رقم دوم 5 نصف صحیحش میشه 2 چون یکیشو که برداریم 4 میمونه 4 رو نصف کنیم میشه 2 نصف صحیحش میشه 2 یه دونه عدد باقی میمونه اون یه دونه عدد رو طبق اون چه که مصنف گفته بود تبدیل به 10 میکنیم 10 رو تقسیم بر 2 میکنیم میشه 5 حالا 5 رو باید به حاصل تقسیم مرتبه سابقه اضافه کنیم. مرتبه سابقه همون 4 بود، حاصل قسمت شد 2. این 5 رو که ما در مرتبه دوم داریم به مرتبه اول که سابقه است منتقل میکنیم و حاصل رو که 2 بود مبدل میکنیم به 7. یعنی 2 که حاصل بود محو میشه، 7 به جاش اثبات میشه. خب به این ترتیب از رقم دوم این عدد هم فارغ میشیم، وارد به رقم سوم میشیم که 6. چون از قبل چیزی نداشتیم 6 هم قابل تقسیم بر 2 هست، 6 رو بر 2 تقسیم میکنیم میشه 3. 3 رو میمیسیم. بعد میریم سراغ عدد رقم بعدی که 3 هست، رقم 4 که 3 هست اینو میخوام تقسیم کنیم، باز 3 تقسیم نمیشه، تقسیم صحیحش 1. یعنی وقتی 1 رو از روش برمیداریم 2 باقی میمونه، 2 رو تقسیم میکنیم 1 میشه، 1 رو زیر 3 میمیسیم که حاصل تقسیم 3 هست. بعد اون 1 که باقی مونده که نتونستیم تقسیمش کنیم تبدیلش میکنیم به 10 و 10 هم تقسیم میکنیم بر 2 میشه 5. 5 رو زیر 6 باید بنویسیم، یعنی بعد اضافه کنیم به رقم قبلی، به مرتبه ثابت. مرتبه ثابتمون حاصلش در اومده بود 3، 5 بهش اضافه میکنیم میشه 8. پس در حاصل رقم قبلی 3 رو محو میکنیم، 8 رو اثبات میکنیم. بعد 3 نوبت 1 که آخرین رقم این عدد ماست از طرف دست راست، اگه از طرف دست راست بیام آخرین رقم میشه. خب یکم قابل قسمت نیست، باید زیرش 5 می‌نویسیم، اما 5 رو زیر 1 نمی‌نویسیم بلکه اضافه میکنیم به مرتبه سابقه. حاصل مرتبه سابقمون 1 شده بود، 5 رو بهش اضافه میکنیم، 5 و 1 میشه 6، زیر اون 1 6 رو می‌نویسیم، یعنی 1 رو محو می‌کنیم، 6 رو اثبات می‌کنیم. خب زیر 1 هم که الان آخرین رقم این عدد ما بود هیچی قرار نمی‌گیره. پس نتیجه این میشه که 13654 بعد از تنصیف و بعد از محو و اثبات این نتیجه رو میده، 6827. که توجه کردید از اون نتیجه اولی که گرفتیم 2 رو محو کردیم، از طرف راست عزم کنم 2 رو محو کردیم شد 7. بعد 2 دوم رو هیچ کار نکردیم، همونطور که اثبات شده بود اثباتش رو باقی گذاشتیم. بعد رسیدیم به 3 رو محو کردیم به جاش 8 نوشتیم، رسیدیم به 1 رو محو کردیم به جاش 6 نوشتیم. پس 3 تا محو انجام گرفت و 3 تا اثبات. عدد 2 محو شد، 7 اثبات شد، 2 دوم هیچ، 3 محو شد، 8 اثبات شد، 1 محو شد، 6 اثبات شد، که رقم 1322 بعد از محو شدن شد 6827 حاصل این تنصیف ما همین بود که الان عرض کردم. پس اگر از طرف راست شروع کنیم، همونطور که ملاحظه کردید، هم باید جداول رسم کنیم تا به خطا نیفتیم، هم گاهی احتیاج به محوای اثبات پیدا می کنیم که این رسم جداول و همچنین محوای اثبات کاریست اضافه. اگر ما تنصیف را از طرف چپ شروع می کردیم، به هیچ کدوم از این دو کار، یعنی نه به رسم جداول احتیاج داشتیم و نه هم به محوای اثبات، اما چون از طرف راست شروع کردیم به این دو تا احتیاج افتاد و ما کارمون طول کشید، طولی که هیچ فایده هم نداشت. خب امتحانشو بذاریم برای جلسه بعدی شجا. پس دو تا مطلب گفتیم تا حالا، یکی تنصیف عدد از طرف چپ که احتیاج به هیچ اضافه‌ای نداشت، یکی هم تنصیف از طرف راست که احتیاج داشت به محو اثبات اولا و رسم جداول ثانیا و تطویل بلا فایده بود، تطویل بلا تائل بود مثلا. حالا مطلب سوم باقی مونده که امتحان تنصیف این شلو بجرد. بله، این که چرا ما در گرفتن میزان عدد 9 رو دخالت میدیم، یعنی برای گرفتن میزان عدد 9 طرح میکنیم و آنچه که باقی موند میزان عدد به حساب میاریم، این چراشو قرار بود که اگر خواستن من عرض کنم که میفرمید بگو ندا توضیح میدم. ما معتقدیم که اعداد میزانشون یکی از این آحاد باید باشد، یعنی 1 تا 9. بقیه را نگاه کنید همینه، یعنی تمام اعداد میزانی کمتر از 1 و بالاتر از 9 ندارند. 10 رو نگاه کنید، 9ش رو میندازیم یکی باقی میمونه، خود 9 میزانش 9. پس اعداد میزان از 1 هست تا 9. یعنی چی؟ میزان یعنی چی؟ یعنی این عدد ساخته شده از این 9، از این میزان. درسته که همه اعداد از 1 ساخته میشن، ولی این چنینه که ما مثلا فرض کنید وقتی رسیدیم به 2 عدد رو از 1 میسازیم، ولی وقتی رسیدیم به 5 دیگه نمیگیم 1 و علاوه 1 و علاوه 1 و علاوه 1 و علاوه 1، میگیم 4 و علاوه 1، چون 4 رو قبلا ساختیم. در عدد طولن داریم جلو میاییم، 1 رو اول پیدا میکنیم، بعد 1 زمین میکنیم میشه 2. وقتی خواستیم وارد 3 بشیم دیگه نمیگیم 1 و علاوه 1 و علاوه 1، میگیم همون 2 رو که ساختیم 1 اضافه میکنیم میشه 3. البته اگر گفتیم 1 و علاوه 1 و علاوه 1 اشتباه نکردیم، درست گفتیم، منتها زحمت زیادی نمیکشیم. ما برای ساختن 2 زحمت کشیدیم، حالا دیگه 2 رو از دست نمیدیم، در وقتی رسیدیم به 3 اون 2 رو حفظ میکنیم، 1 رو اضافه میکنیم و همینطور میریم جلو. وقتی رفتیم میبینیم در تمام اعدادمون از 1 تا 9 داریم استفاده میکنیم، هیچ عددی خالی از اینا نیست. عم الاعداد 1 تا 9، اصول اعداد 1 تا 9. خب پس میزان هر عددی همین 9 تاست، یعنی ساختمان عدد از این بود. پس ما وقتی میخوام عددی رو برگردونیم به اصلش، باید چیزی رو اخراج کنیم برگردونیم به اصل. مثلا پس 1000 رو اگه میخوایم برگردونیم به اصل، باید انقدر بریزیم تا بیاریمش بین 9 و 1 قرارش بدیم. بین 9 و 1 قرارش دادیم، اون وقت معلوم میشه میزانش چی. ما این کاری که میکنیم مضرب 9 رو که 999 کم میکنیم، 1 باقی میمونه، معلوم میشه 1000 مبناش و میزانش 1. 100 هم همینطور، 99 رو ازش کم میکنیم، 1 باقی میمونه. 10 هم همینطور، 9 ازش کم میکنیم، 1 باقی میمونه. تمام این عقود رو، عقود یعنی ده، صد، هزار، همه اینا رو ببینید نه یا مضرب نه ازش کم میکنه. در باقی اعداد هم همینطور. ما میخوام الان ثابت کنیم که در عدد ده مضرب نه باید کم شود تا اینکه میزان پیدا شود. در عدد ده، در عدد صد، در عدد هزار، در این عقود، در این عقود ما میخوام ثابت کنیم که نه یا مضرب نه کم میشه. دقت کنید بحث ما اینه، ده چطوری ساخته میشه. این سه تا بحث میخوام بکنم، دقت کنید سه تا بحث میکنم. یک بحث این که در ده و صد و هزار نه و مضرب نه باید کم بشه تا میزان به دست بیاره. یه بحثه که در عقود بحث میکنه، عقودی که هر کدوم ده برابر قبلی هست، صد ده برابر ده، هزار ده برابر صد، ده هزار ده برابر هزار و هاچیز. در این جور اعداد بحث میکنیم، ده و صد و هزار و ده هزار و صد هزار و یک میلیون، همی که دونجا. یک بحثمون در اینه، یک بحثمون در عقودیست که واحد نیستن، عقود اصلی نیستن، عقود بین راهی هست، مثل 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و 90 که اینا عقود ملحق به ده هست، ملحق به ده هست، جزء عشرات هست، منتها ملحق به ده هست. 200 و 300 و 400 و 500 و 600 و 700 و 800 و 900 اینا ملحق به صد هست. 1000 و 2000 و 3000 و 4000 و 5000 ملحق به هزار هست. این هم یه بحث که در ملحقات اینا بحث میکنیم. دو تا بحث. بحث سوم در اعداد بین این هاست، بین 10 تا 20، بین 20 تا 30، بین 100 تا 200 مرکبات. این سه تا بحث میخوام بکنیم، سه تا بحث میکنیم، در هر سه هم ثابت میکنیم که نه باید طرح بشه. پس سه تا بحث داریم. دو بحث در اعداد مفرده است، دو بحث. یک بحث در مثل ده و صد و هزاره که اینا مفرده، یک بحث در بیست و دویست و دو هزار و همسال هزاره که اینا مفرده. ولی یکی مفرد دست نخورده است، یکی مفرد ضرب شده است. بیست همون ده ضرب در دو شده، سی همون ده ضرب در سه شده است، دویست همون صد ضرب در دو شده است که دست خورده است. پس دو بار بحث داریم، یک بار در این مفردای دست نخورده، یک بار در اون مفردای دست خورده، یک بار در مرکبات. همه رو میخواییم برگردونیم به مفردات قبل از ده، که اون مفردات قبل از ده بشه من میزان، یعنی یک تا نه. چه کار میکنیم؟ اول ده رو ملاحظه میکنیم. دو تا جز برای ده هست. دو تا جز چیه؟ در فلسفه میگن که مردد است، یک و نه، یا دو و هشت، یا سه و هفت، یا چهار و شیش، یا پنج و پنج. دیگه بعدش هم ادامه بدم تکرار همینه، شیش و چهار هم چهار شیشه، فرق نمیکنه. گفتن مردد به این هاست، یعنی همش محتمله. بله؟ پنج و پنجم دو دو جزه ولی نمست مادونش هم هست، منتها مادونش تکراره. ببینید یک و نو، نه پنج و پنج تکراره، یک و نو، دو و هشت، سه و هفت، چهار و شیش، پنج و پنج، شیش و چهار، هفت و سه، هشت و دو، نه و یک، همون رو داریم دوباره برعکس میکنیم. اینه همه اجزای ده هم و اجزای نامشخص. ولی توجه داشته باشید، ما اعداد رو ارزن پر نمی کنیم، طولن پر می کنیم. اگه ارزن پر می شدیم اینطور بود، یعنی در عرض فرم می شدیم، اول می آمدیم یک تا چهار رو فرم می شدیم مثلا، بعد یک تا شیش رو فرم می شدیم، وقت چهار و شیش رو در عرض هم کنار هم می زشیم می شده. ما این کار چه نمی کنیم که عدد چه به عرض فرم نمی شه، یه چهاری داشته باشیم یه شیشی داشته باشیم این دوتا در عرض هم بذاریم بشده. ما عدد رو طولاً فرم می کنیم، اول می آمدیم یک، بعد در طول یک می آمدیم، در طول دو می آمدیم سه، در طول سه میام چهار، وقتی میخوام برسیم به ده میرسیم به نه، بعد از نه میرسیم به ده، بعد از نه میرسیم به ده. پس اجزای ده یک است و نه فقط، هشت و دو نیست. چون اگر هشت و دو باشه معنیش اینه که شما به هشت برسید یه دفعه پرواز کنید برید سراغ ده، این وسط افتاد تفره میشه دیگه. شما دارین در طول عدد رو فرم میکنید، هشت تا که رسیدید نمیتونید برید ده، باید بید نو، بعد از نو برید ده، چون عدد داره طولن پر میشه نه ارزن. هشت تا اگه کنار ده بذارید، کنار دو بذارید بشه ده، دو تا عدد رو در عرض هم کنار هم گذاشتین شده ده، این درست نیست. عدد طولن داره جلو میره، چون طولن داره جلو میره شما به هشت که رسیدید باید منتظر بشید به نو برسید، بعد که به نو رسیدید با یکی اضافه ده رو درست میکنید، پس ده از نو به علاوه یک درست میشه. اجزای واقعی ده نه و یکه، نه هشت و دو، نه هفت و سه برزار زاده شد. حالا که اینطور شد، حالا که اینطور شد هر دهی رو منحل میکنیم به نه و یک. در 99 چی؟ در 100 چی؟ 100 هم باید تحویل بشود، تبدیل شود به مذهب 9 و مذهب 1. 9 تا 9 داره میشه 99، یه دونه یک، یعنی در واقع 10 تا 10 داره، هر 10ش یه دونه 9 داره یه دونه یک. پس ما 9 تا 9 داریم، نه 10 تا 9 داریم، 10 تا 9 داریم، 10 تا 1 داریم، اون تا 10 تا 1 یه دونه هم وجود داره. لذا میگیم 11 تا 9 توی 10 داریم، 99 مضرب 9، یعنی چیزی رو در 9 ضرب کردید که 99 ضرب شده، 11 رو در 9 ضرب کردید شده 99، 99 مضرب 9. پس 100 از 99 به علاوه 1 درست شده، 1000 از 999 به علاوه 1 درست شده. به حاجز پس در این عقود دیدید که مبنا 9 شد به علاوه 1 شد، 9 به علاوه 1، 9 رو بذارید کنار 1 باقی مونه میزان 1، در 10 میزان 1، در 100 میزان 1، در 1000 میزان 1، در 10000 میزان 1، 100000 همینطور، 1 میلیون همینطور، همه اون چیزهایی که از این قبیله میزان شده چه. پس این اولی حساب شد، یعنی در عددی که از این سنخه از این جنسه ما ثابت کردیم که میزانمون 1، 9 9 باید تر بشه، مضربای 9 باید بره کنار. پس در این عدد ثابت شد که مضرب 9 باید بره کنار. میام سراغ 20، 20 و 30 و 200 و 300 و امثال زالش. 120 نه ها، 120 عدد مرکبه، اون رو حساب کن نکنید، اون بحث سوم ماست. الان داریم بحث دوم میکنیم که مثل 20 و 30 و مثل 40 و 200 و 600 و امثال زالک رو کار داریم. اینا چی هست؟ اینا همون 20 همون 10 که دو بار تکرار شده، 30 همون 10 سه بار تکرار شده. پس غیر از 10 توی 20 چی پیدا میکنید؟ 2 رو پیدا میکنید غیر از 10. خب شما این 2 رو باید ضرب در 10 کنید تا 20 درست بشه. بیایید ضرب در 2 جزء 10 کنید، 2 جزء 10 یکی 9 بود یکی 1 بود، ضرب کنید 2 رو ضرب در 10 کردیم 20 شد. حالا میخوان 2 رو یک بار ضرب در 9 کنید، یک بار ضرب در 1 کنید، ضرب در 9 میکنید 18 میشه، ضرب در 1 میکنید 2 میشه. پس 20 مرکب از 18 به علاوه 2، 18 که مضرب 9 میره 2 باقی میمونه، پس 2 میزانش 20 میزانش 2. ببینید ما 20 رو از چی درست میکنیم؟ 20 از 10 گرفته میشه. نه، 20 از 10 گرفته میشه. این عقود از همدیگه گرفته میشه. یعنی وقتی ما به 20 میرسیم 20 رو از 10 میگیریم، 30 رو از 10 میگیریم، 40 رو از 10 میگیریم. بله اون یه روش دیگه است که شما به 19 رسید یک اضافه کنید میشه 10، میشه 20. نه، اون الان کار نداریم. ما داریم الان تحلیل میکنیم. 20 رو از 10 میگیریم. چی کار میکنید؟ 2 رو ضرب در 10 میکنید میشه 20. خب فرق نمیکنه. 2 رو ضرب در 10 کردیم شد 20. 2 رو در 2 جزء 10 ضرب کنید بازم باید بشه 20. 2 جزء 10 چی بود؟ یکی 9 بود، یکی 1 بود. شما 2 رو در این 2 جزء ضرب کنید. ضرب میکنید 2 رو در 9 میشود 18. 2 رو در 1 ضرب میکنید میشه 2. 18 و 2 میشه 20. همونه. مثل اینکه 2 ضرب در 10 شد. وقتی 2 ضرب در 10 بشه به منزله اینه که 2 ضرب در 2 جزء 10 شد. شد 18 و 2. ما در 20 18 و 2 داریم. 18 رو اگه کم کردید 2 باقی میمونه و مبنای 20 هم 2ه. یعنی 2 روی یعنی 20 روی 2 ایستاده. این 2 بوده که در یه جا ضرب شده 20 درست شده. پس میزان 2 22ه. دیدید که 9 رو ترک کردیم 2 باقی میمونه. در 30 هم همینطور. در 30 هم میزان شما 3 رو ضرب در 10 میکنید، بیایید 3 رو در 2 جزء 10 ضرب کنید. یک بار در 9 ضرب کنید میشه 27، یک بار در 1 ضرب کنید میشه 3. 27 مضرب 9 بندازیدش دور 3 باقی میمونه. پس میزان 3. تو 100 این کارو 100 چه کردی این کارو؟ توی 200 این کارو بکنید. توی 200 این کارو بکنید. 200 2 ضرب در 100. 2 ضرب در 100. صد چی بود؟ 99 به علاوه 1 بود. حالا شما 2 رو ضرب در 100 کردید، میشود 2 رو ضرب در 99 و 1 بکنید. چون 99 صد 99 به علاوه 1 بود دیگه. 2 رو که ضرب در 100 کردید مثل اینه که 2 ضرب در 99 ضرب در 1 بشه. ضرب در 99 میشه 198. ضرب در 1 بشه میشه 2. پس 298 به علاوه 2. 198 مضرب 9 میفته 2 باقی میمونه. پس میزان 200 هم 2. این روش هم تمام شد. بیام سراغ مرکبات. مضرب 9 در مضرب 9 همه میفته. بیام سراغ مرکبات. در مرکبات هم شما تحلیل کنید همون هست دیگه. مرکبات هم یا 1 تا 9 یا 10 تا اضافه داره یا 20 تا اضافه داره یا 30 تا اضافه داره یا 100 تا اضافه داره یا 200 تا اضافه داره یا 1000 تا اضافه داره. همینطوری پیش میرید. پس مرکبات هم چیزی خالی از این دوتا نیست. وقتی حکم این دوتا که 100 و 1000 و 10 و 10000 و اینها بود و همچنین حکم 20 و 30 و 200 و 400 و امثال ذلک روشن شد، حکم مرکبات هم از همین طرف روشن میشه. پس در تمام اعداد اگر 9 رو اخراج کردید مبنا باقی میمونه. در تمام اعداد اگر 9 رو اخراج کردید مبنا باقی میمونه. مبنا همون میزانه. یعنی اونی که سازنده این عدد است و رکن این عدد است اون باقی میمونه. 10 عرض کردم سازندهش 9 هست و 1. خب 9 که خودش میزانه، 9 خودش میزانه، مهم اون یکه. این یک که باقی مونده اونم میزانه. ما اگر 9 رو انداختیم 9 خودش میزانه، یک هم میزانه، یک میزان رو برمیداریم یه میزان دیگه باقی مونده. خلاصه این مطلب این شد. این کار رو میتونید بکنید، یک رو برداری دو ها باقی مونده، ولی خیلی طول میکشه، خیلی درد سر میکشه، عمل خیلی طولانی میشه. شما ببینید الان 9 رو 99 رو اگه ترک کنید خیلی راحت شما به اون مبنا میرسید. این تیکه رو من ابتدا گفتم، حالا میخوام ازش نتیجه بگیرم. گفتم 1 تا 9 میزانن، خودشون میزانن. شما تو هر عددی وقتی که بالاخره کارتون رو انجام دادید به اون آخر رسیدید میبینید به 1 تا 9 میرسید. تو 200 وقتی که اون مضربای 9 رو انداختید آخر به 2 رسید. یعنی به یکی از 1 تا 9 میرسید. تو همه عدد همینطوره. هیچ عددی ندارید که 9 9 شتر کنید به یکی از 1 تا 9ی که میزانن نرسید. خب حالا ممکنه ما 8 هم تر کنیم، همینطور بشه. هر چقدر 8 اگه بخواد تر بشه، اون تفریحی که گفتم لازم نمیاد. 9 تر بشه، اولا تفریح لازم نمیاد، چون بزرگترین عدد راحت‌تر هم پیش میاد. 8 و اینا هم تر کنید میشه، اما 9 بزرگترین عدده، ترش کردید راحت پیش میاد. 8 اولا تفریح لازم میاد، از چقدر که شما 10 و از 8 و 2 نمیسازید، از 9 و 1 میسازید، این توضیحش گذشت. علاوه بر این لازم میاد عملتون طولانی میشه، تازه به مبنا نمیرسید. مثلا فرض کنید 20 شما میخواد که 20 شما میخواد میزانش دست بگید، 8 تا ترک کنید، 2 تا 8 تر بشه 4 باقی میمونه، میزان 20 4 نیست، یعنی شما 4 رو 20 از 4 درست نکردید، 20 از 2 درست کردید، 2 رو با 10 ضرب کردید شد 20، نه 4 رو در 5 ضرب کرده باشیم بشه 20، 20 از 4 درست نشده، 20 از 2 درست شده، 30 از 3 درست شده. پس همون روشی که عرض کردم باید ادامه بدید. 9 رو باید مطرح کنید، 8 رو اگر مطرح کنید اولا به مبنا نخواهید رسید، ثانیا در همون اول به اشتباه برخورد خواهید کرد، یعنی شما از 8 رفتیم به 10، در حالی که از 8 به 10 نمیرن، از 16 به 20 نمیرن، از 9 به 10 میرسن. نمیدونم مطلب رو تونستم بیان کنم یا نه، خیلی خلاصه کردم و خیلی ساده کردم مطلب، خیلی اینجا مطلب سنگین بود، اما من خیلی سادهش کردم و فکر میکنم با همین ساده عبارت عدد به کار بردیم و اینه مطلب رو حلش کردیم. 3 جا بحث کردیم، یکی در مثل 10 و 100 و 1000 و امثال ذلک، یکی در مثل 20 و 200 و 2000 و امثال ذلک، یکم در عدد مرکبی که بین این هاست. در همه ثابت کردیم که 9 رو باید تر کنی و باقی مونده رو باید میزان عدد بگیری. اینم یه توضیحی که البته شاید به همین اندازه بشه اکتفا کرد، بیش از این بحث داره. در کتاب‌های قدیمی علت طرح 9 رو اینطور می‌نوشتن، در کتاب جدیدی یه خود آسان‌ترش کردن، هم دیگه همین کافیه، همین کافیه که عرض کردم. منم سعی کردم که همون مطلب قدیمی رو آسان‌تر بیان کنم. بله، این سوال شما که می‌فرمایید 20 از اضافه کردن 1 بر 19 درست میشه، این درسته. ما اعداد رو اگر ردیف کنیم 20 رو از 19 میگیریم با اضافه کردن 1، 30 رو از 29 میگیریم با اضافه کردن 1 و هکذا. اما روش کار این نیست، روش کار اینه که ما عقود رو درست میکنیم، یعنی مثلا 10 رو، 20 رو، 30 رو، بعد وسط اینا رو فرم میکنیم. بنابراین وقتی ما 10 رو داریم بعد میخوام 20 رو درست کنیم، 10 رو ضرب در 2 میکنیم، بعد وسط 10 و 2 هم پر میکنیم، بعد وسط 10 و 20 هم پر میکنیم. وقتی میخوام 30 رو درست کنیم همون 10 و ضرب در 3 میکنیم، این ضرب در 3 میکنیم، بعد 30 درست میشه، بین 20 و 30 هم پر میکنیم با اضافه کردن های 1. پس بنابراین ما این چنین اعدادی رو که مفردند و آحاد نیستند همه رو از 10 میگیریم، منتها با ضرب کردن عددی در 10، مثلا عدد 2 در 10، 3 در 10، 4 در 10 و هکذا. ما در وقتی که میخواستیم توضیح بدیم برای رسیدن به مطلوبمون گفتیم، نگفتیم 2 رو در 10 ضرب کنید، گفتیم 2 رو در 2 جزء 10 ضرب کنید، فرقی نمی کرد. 2 رو در 10 ضرب می کردید می شد 20، در 2 جزء 10 ضرب می کردید می شد 20. ولی چون ما می خواستیم به مطلوبمون برسیم گفتیم در 2 جزء 10 ضرب کنید، یعنی در 9 و 1. اون وقت شد در 9 ضرب شد شد 18، در 1 ضرب شد شد 2، مجموعه شد 20. ما برای اینکه به منظورمون برسیم کار کردیم. صد هم همینطوره، صدم شما وقتی که میخواد پیداش کنید 10 رو در 10 ضرب میکنید و صد پیدا میشه. و ما گفتیم که 10 رو در 2 جزء 10 ضرب کنید تا صد پیدا بشه، یعنی 10 رو هم در 9 ضرب کنید هم در 1 ضرب کنید، میشه 90 به علاوه 10. اون وقت 90 که مضرب 9 بود انداختیمش، از توی 10 هم یه 9 بیرون کشیدیم انداختیم، یک باقی مون. اینا برای این بود که ما به مطلوبمون برسیم، ولی ده در برای پیدا شدن 100 ده رو در 10 ضرب میکنیم، برای پیدا شدن 20 دو رو در 10 ضرب میکنیم. برای اینکه به وقتی باید میرسیم گفتیم که در 2 جزء 10 ضرب کنیم. خب خلاصه مطلب این شد که خواستیم عرض کنیم و این چنین نتیجه بگیریم که در تمام اعدادی که از 9 بزرگترند، همه اعدادی که از 9 بزرگترند مشتملن هم بر 9 یا مضرب 9 و هم بر یه عدد دیگر که اون عدد دیگر میزانه. بنابراین اگر ما اون 9 رو یا مضرب 9 رو از هر عددی بیرون کنیم، باقی مونده همون میزانیست که ما دنبالش هستیم. به این جهته که ما از 9 استفاده شدیم، از عدد دیگه استفاده نشدیم، چون عدد دیگر از کلم اگه استفاده کنیم مشکل داره، اما از 9 استفاده کنیم هیچ مشکلی نداره. به این جهته که ما برای پیدا کردن میزان 9 رو انتخاب کردیم و مضرب های 9 رو از تو عدد بیرون کشیدیم، باقی مونده رو گفتیم میزانه.